الرحمن الرحیم. من یه مقداری رفتم مطالعه کردم، گفتم دار بحث چیز کنم. این بحث، خب من سیری که خودم داشتم عملا همون میخوام ادامه بدم، من تا یه مقداری دور مطالعه کردم اینجوری بیشتر یاد گرفتیم خودمون. اگه یادتون باشه اون دستبندی که من کرده بودم برای بحث نقد های استقرارگرایی، گفتم یه شرط لازمه یه شرط کافی. تو شرط لازمش این بودش که اگه، یعنی اشکالات نقد ها رو دارم میگم، اشکال و شرط لازمه که اینا میگن استقرار برای علم بودن علم لازم است. اشکالی بود خب قضای ریاضی چی؟ اینا علمی هستن اما اعتبار ندارند که توی این فضای قضای ریاضی، یکی اون حرف جان سوارد میلو گفتیم، مشکلی که کانت زمان کانت جا شد، قراردادگرایی پوانکار اینا رو گفتیم، منطق گرایی موندش اونجوری که من یاد داشتم هستش، درسته؟ که این جلسه ما منطق گرایی رو بگم. بعدش تو قسمت شرط کافی نقد سهروی داشتیم و کبروی. تو نقد کبرویش که استقرار اصلا منطقا منتج نیست، یکی راهکار راسل بود، یکی راهکار بایزگرایی که بایزگرایی هم نگفتیم. این جلسه قصدم این است که اگر برسیم این دوتا محور رو بگم، اگه بازم رسیدیم این دو جلسه بحث نقد تاریخ جامعه شناختی استقرار هم بگم. سیر بحث کتاب رو توی بحث خودم جابجا کردم، یعنی مبنا این کتابه ولی جلو عقب کردم. الان یه مطالعه هم اضافه بر کتاب میگم که بهتون میگم، یعنی الان من میخوام اگر شما خواستید رو کتاب رو مطالعه کنید، بحثی که میخوام بگیم این بحث منطق گرایی از تو کتاب صفحه 28 تا 30 این کتاب من، البته
منطق گرایی،
بله منطق گرایی که الان میخوام بگم، صفحه 28 که نوشته راسل و مکتب کمبریج تا صفحه 32 این 4 صفحه هست که من از اون بیشتر از این 4 صفحه بگم، اینو دارم از بیرونم میگم. بحث بایزگرایی هم ادامه همینه، یعنی تا صفحه 35 ش میشه، منتها چند جای دیگه کتاب هم هست، مثلا صفحه 55 هم نکته داره که اون دارم بیرون میگم. منتها اون بحث نقد چیز در واقع تاریخ جامعه شناختی که گفتن، اون چند جای مختلف کتابه که حالا نمیدونم چقدر برسیم یا نه. خب در واقع دارم دورنمای کلی بحثو میگم. توی منطق گرایی من الان میخوام یه مقدار کلیت منطق گرایی رو بگم فراتر از این کتاب، به خاطر اینکه به نظرم مسئله است برای ماهیت علم. توی بایز گرایی هم اگه برسم این بحث شهید صدرم در باب استقرار که به نظرم راهکار مهم و خوبیه، اونم اونجا میخوام بگم. اینا چیزی که نیت کردیم بگیم، نیت المؤمن هم خیر من عمله، برای عمل نمیکنه فقط. خب ببینید توی منطق گرایی آقا یه نکته رو میگم، جز تجربه های خودم بهتون میگم، تازه من آخر عمری شروع کردیم کار رو، شما الان جوانید به این کار رو بکنید. از اشتباهات بنیادی ما طلبه ها که به نظرم خیلی اشتباه بدیه، یعنی من الان به شدت پشیمونم از این وضعیت، ولی تازه شروع کردم، دارم میگم پشیمونم شروع کردم، ولی شما زودتر شروع کنید. ریاضیات نمیخونید، خیلی بده. من خودم روشم ریاضی بوده، شما نمیدونم در دبیرستان چی بوده، من خودم روشم ریاضی بوده ولی اشتباه کردم رها کردم و الان هر چیزی فقط انتگرال اسمش یادم، مثلا یعنی انتگرال چی بود اینقدر فاصله افتاده این چی؟ نه نه من فقط اسم، یعنی حتی اینکه انتگرال چه جور معادله بود، چه جور نوشته میشد اینم یادم، حد فقط یادم یه اینجوری شکلی میکشیدیم و اصلا این چگل چی بود، چه جوری محاسبه بود، هیچ چیزی یادم نمونده. خب فاصله است دیگه، من سال 71 دف چیز کردم دیپلمامو گرفتم، الان چنده؟ 30 سال پیش پیر شدیم، مردیم رفت کمی علکی علکی نفهمیدیم. آره ولی
مواد ریاضی
چی؟
همه مواد
نه جواب تبریق یادم.
نه منظورم
خب مثلا ممکنه چی بر میاد؟ حالا همین که وارد منطق کرایه بشم همین میخوام بگم. ببینید فضای ریاضیات واقعا فضای مهمی برای فضای معرفته و فضایی که نظم ذهنی بسیار مهمی ایجاد میکنه و پایه‌های معرفتی آدم رو محکم میکنه. یعنی من که خودم فلسفه علم سالها درس میدادم، الان دوباره رفتم شروع کردم ریاضیات خوندن و الانم حقیقتش این جلسه میخوام برای شما بگم، دوباره داشتم از امروز شروع کردم مطالعه کردم، چون شما دیروز به من خبر دادید، امروز شروع کردم مطالعه کردم از صبح، میبینم من چقدر باید اگه، یعنی شاید اگه امروز این مطالعه کردم دیروز به من گفتید امروز، میگفتم نه، به خاطر اینکه کم کتابای تاریخ ریاضیات گرفتم دارم میخونم که الان حالا یه مدت توی بحث منطق گرایی میگم که خیلی از این فیلسوفان علم واقعا تو وادی ریاضیات وارد بودن و از مشکلات بنیادین فلسفه ما توی مثلا یکی دو قرن اخیر، حالا مثلا متأخرین حالا این مثلا استثناش مثلا شما حسن زاده، ولی از اشکالات بنیادین فیلسوفان ما این است که با ریاضیات جدی کار نمی کنند و کار با ریاضیات اصلا افق ذهن رو تغییر میده. حوزه های یعنی ریاضیات اونجاست که شما داری تفکر انتزاعی پیدا میکنی، بعد تو شالوده های قطعی هم هست. ریاضیات خوبیش اینه، ریاضیات چیزه یعنی شما مخصوصا مثلا هندسه اقلیدوسی، هندسه غیر اقلیدوسی بذار قبلا گفتم براتون، هندسه غیر اقلیدوسی حتی غیر اقلیدوسی هم مولا درزش نمیره، یعنی یه جوری میچینه مطلب و میره جلو که مولا درزش نمیره. تو ریاضیات مثلا الان ریاضیات حساب پای ما حساب ده دهیه دیگه، اما حسابای مختلف شده، مثلا حساب دو دوی مثلا مال کامپیوتر صفر و یکیه و اینا واقعا حسابای متفاوتی هستند. و من میگم تو ریاضیات تازه شروع کردم خوندم، اینکه جالبه همه اینا تازه شو یه کتاب تاریخ ریاضیات رو کنم اسم کتاب شروع کردم مال دانشگاه است، می استادم گفت کتاب خیلی خوبیه من در دوره لیسانس، بعد شروع کردم از صفر ریاضیات شروع کردم، اولی که مثلا تازه اولین عدد گذاری پیدا شد. بعد این سیستم های جالبی وجود داشته، مثلا یه عده سیستمشون 20 تایی بوده 20 20ی بوده، یه عده سیستمشون 5 تایی بوده. بعد مثلا اینجا انواع تمرین میده، حالا شما با مدل سیستم 20 تایی بگو این عدد چنده، بگو این عدد چنده، بگو مثلا. بعد مثلا آدم یاد بگیره فکر کردن اینها چه منتها جالبیش هست تمام این سیستم ها دوباره مولا درزش نمیره. یعنی شما مثلا سیستم 10 دهی که ما داریم هر وقت مثال بزنیم بگیم 2 تا 4 تا دیگه میگیم همین که تازه 2 به علاوه 3 مساوی 5، خب 2 به علاوه 3 تو سیستم 3 تایی 3 3 ای چند که 12 نمیشه 5 الان سیستمشو کار کنید، ولی مو رو درزش نمیره ها، یعنی همش ریاضیه قطعی از یقینیه. سیستم مختلفی که حالا گفتم خیلی به نظر من یعنی آدم بفهمه چه کار میکنه ریاضیات، بعد اینا هم خوب ریاضیات کار کردن و بعد آدم وقتی وارد میشه میفهمه که اصلا افقهای فهم اینا چجوریه. بعد ما اگه میخوایم این سامانه علم و سامانش بدیم برای خودمون ریاضیات به شدت نیاز داریم. یعنی شما الان حالا امروز میگم مثلا شهید صدر واقعا خدا
مدرنیتش کنه باز شد، باز از ریاضیات بدار میشه مدرنیته، یعنی 200 پیش باز شد.
من تصور خودم اینه که تحلیل دارم، تحلیل من حدسه، یعنی شواهد تاریخی نرفتم بررسی کنم روش، ولی به نظر خودم میرسه که مسئله اینه که مخصوصا تو دوره رضاخان حوزه رفت به سمت نابودی، علمای حوزه چسبیدن حداقل رو نگه دارند که حداقلش فقه اصول بود. بعد این دوره رضاخانی که گذر کرد این فقه اصول باقی موند، دیگه اون علمایی که مثل قدیم هر کدوم مثلا خود مثلا یکم شما میرید تو دوره اوایل رضاخانی قبل رضاخانی علامه شعرانی نمیدونم مثلا خالد حساس شاد علامه شعر و اینجا آدم ها یکی دوتا نبودن، زیاد بودن. شما تو قدما میرید مثلا ما همین استادمون که الان بحث این رؤیت هلاله ایشون خیلی سر ریاضیاتو چیز کرد، یعنی برای ما پررنگش کرد. بعد خودش گفتش که هیئت رو، حالا خودشون هم گفت من ریاضیاتو جدی نگرفتم، بعد هیئت رو به خاطر بحث های فقهی اون موقع رفتم خوندم، هیئت ریاضیات هم نزدیک ولی فهم میکنه. بعد میگفت حالا خودش تعبیر میکرد میگفتش که اون اوایل طلبگی مثلا خیلی جالبه کتاب چیز مثلا چیز ظاهرا هنوز چاپ اینجوری نشده، کتاب معروف هندسه اقلیدوس چیه اون کتابش ظاهرا شهر خواجه بر هندسه اقلیدوس شهر خیلی معروفیه داره که الان معتبر از معتبر این کتاب هنوز نسخه خطیه نسخه چاپ سنگیه. بعد ایشون میگفتش که اون موقع ظاهرا هم شرح چیزو یه همحجره ای ما رفته بود گرفته بود، گفت آقا من دو تا گیر آوردم، گرفتم یه بار دیگه هم گرفتم چون خیلی کتاب مهمه. بعد دیدم که داشتم اینو چاپ مثلا سنگی اینجوری ها. من پول میخوام اینو بفروشم، حیف این کتاب، بیا من بخرش. میگفت منم گفتم طلب بشه دردش بخوره مثلا این بحثا، گفت نخریدم ازش. گفت مثلا 10 سال بعد دوچار بود، بعد دیدم مثلا جالب بود مثلا قدما شیخ قره عاملی میشه دیگه شیخ قره عاملی کتاب داره چیز منظومه تو ریاضیات، منظومه مثلا شرح منظومه فلسفه منظومه یعنی ببین چقدر اینا اهل ریاضیات بودن. یه آدم حالا شما بهش میگی اخباری نه حتی مثلا فیلسوف و اصولی، حتی اینقدر ریاضیات مهم بوده کتاب منظومه یه چیز داره. ایشون فایلش داد من دارم فایلش رو از هم استادون گرفتم، منظومه ریاضیات داره. خب اینو بگم کسی گفت من بعد اوه چقدر ریاضیات مهمه برای همین بحثی ما. و گیر داریم دیگه، یعنی تو فقهمون گیر داریم، تو فلسفمون گیر داریم، چون ریاضیات یکی از ارائه دیگه. چون حالا این دارم میگم یا شما به عنوان توصیه اجباری از من بشنوید ریاضیات ادامه بدید، اگه تو دبیرستان خوندید ادامهش بدید، مخصوصا مثلا این ریاضیات گسسته که چیز مربوطه. من تو فقط شنیدم و میگم اطلاعاتم تا حد صفره، نزدیک به صفره، ولی هم خلاصه میدم بابا چقدر این چیز مهمیه. بس حساب احتمالات که اینجا تو درس اینا رو ما جدی نگیریم. حالا این جلسه میذارم میخوامش بگم، فقط خواستم بگم که چون تازگی یه مقدار اون رو خوندم، بعد دیدم این منطق گرایی رو من بارها تدریسش کردم برای همه، بعد دیدم چقدر چرت و پرت گفتم و حالا من که در تدریس کردم حالیدم تو افق نزدیک به چرت و پرت. خیلی امیدوار نباشید، انگار هم امروز رفتم فقط یه مقدار چند تا چیز خوندم و تازه دارم درد عده آدم ها رو میفهمم، اینایی که با حوزویون بدن و این آدم های دقدقه مندی که با حوزویون بدن هم بیچاره حق دارن، مثلا اینایی که تو وضعی دانشگاهی یه چیز کار کردن میفهمم با بیچاره حق دارن، چیزایی دادشون در میاد بعد ما نمیفهمیم اینا چی میگن چون نرفتیم کار کنیم توش. حالا این یه توصیه اجمالی، یه برنامه کناره. حالا اینم از قول این شمین یکی اصلا گذاشت اینو میگفت، یکی از قول های شوبری اینو گفت. بعد ایشون هم حالا نکته گفت، یه فایلی از خواستم بهتون میدم بگم پیداش کنم که ایشون توصیه میکنه که آقا ریاضیات باره چی. بعدم تو ریاضیات هم میگه که شاید ماها دیگه وقت نداشته باشیم به علمش بپردازیم، همه اینا یه علمه، یه خلاقیته، یعنی اون تفکر ریاضیه، یکی دانش ریاضیات. گفت شاید ماها دانش ریاضیات نداشته باشیم، بریم روی جاهایی از دانش کار کنیم که اون تفکر ریاضیه رو میاره. بعد اونشون که داره اونجا صحبت میکنه که این فکر همونجا بود یه جلسه دیگه بود، یکی تعریف کرد از آقای شوبری. آقای شوبری من جزو فقهای یکمون میدونم به لحاظ فقاهت، یکی از دوستان ما میگفت اگه آقای شوبری از دنیا بره یه رده از درس حوزوی تو کشور تعطیل میشه، سطحی از سطح
یه تنه دارن
چی؟
یه تنه اون سطح رو میدن،
یعنی ایشون جز بازمان البته من معتقدم استادمون هم تو همون سطحه، ولی ایشون استادمون نمیشه، ولی ایشون من از فاجا نرفتم حقیقت، ایشون گرفته بود میگه یه سطح از سطح درس توی حوزه تعطیل میشه اگه ایشون از دنیا بره. حالا من نرفتم نمیدونم، من چون استادمون فعلا با ایشون چیز میکنیم حال میکنیم، هیچ جای دیگه انگیزه ندارم برم. ولی میخوام این مثلا من این شوبری میدونستم، چندین بردم دیدم این آدم واقعا دقیق نظریه. بعد همون جلسه میکنم چیزی که بحث میکرد یکی از طلبه ها گفتش که یا خودشون گفت یا چیز که آیه شوبری، حالا یه لحظه شک کردم علامت تطور آیه شوبری، ولی به نظام شوبری رو گفتن، گفته بوده که من توی مدرسه که میرفتم چند ساله یه چیز ریاضیات هم مثل که اولش خوب نبود، مثلا خیلی چیز نبود، بعد یه بار ظاهرا تو جلسه امتحان یه سوالی دادند، این سوال رو مثلا فرموله میخواست، من بلد نبودم، نخونده بودم، مثلا چی نبود، بعد فکر کردم حلش کردم، یعنی خودم فرمولی ابداع کردم حلش کردم، و میگه بعد از اون دیگه من نفر یک تو ریاضیات بودم، توی تحضیران تحصیلات همین دیپلومیناشون داره تو درست دیگه نفر یک تو ریاضیات بودم، که ایشون هم گفت من منظورم همینه تفکر ریاضی، یعنی که شما بدونید مسئله های ریاضی، بدونید چیه مسئله هایی که تو تاریخ مسئله بوده، بعد خودت بری مسئله رو حلش کنی، بعد این منجر میشه چیز بشه، یه جهشی توی معرفت شما رخ بده، فهمی از واقعیت پیدا کنید که کسایی که این کارو نکردن اصلا به این فهمه نمیرسن. حالا مثلا من به تبع ایشون داشتم میخوندم، فکر کنم به شما گفتم هندسه غیر هندسه، گفتم یه بنده خدایی بودش که هم این وایایی هم اون وایچوفسکی اینا هر دوتاشون از این تصویر جدا نگفتم برای کلاس شما، نگفتم اون مال هندسه غیر به مناسبت همین بحث هندسه غیر هندسه که داشتم برای شما میخوندم، اینا رفتم یه مقدار سابقه و تاریخ و اینا شنیدم کردم، یه ریاضیدانی خیلی معروفه این مسئله های از اینجور مسئله ها چند تا رو حل کرده، یعنی یه دونه شو مثلا در طول یه نفر حل میکنه، این چند تا اینا رو حل کرده. بعد جالب هندسه غیر اردوسی این بایای که یکی از مکاتبش شاگرد این بوده، اون یکی لوچوفسی اینها هم اون اولین بار که میده این آدم ریاضیدان معروف بوده، یه نامه به این میزنه میگه که چیزه، میگه مثلا اینجوری حل کردم، میگه خوبه من 20 سال پیش اینو حلش کرده بودم ولی دیدم هیچکی نمیفهمه اصلا واردش نشدم، حالا تو هم خوبه اگه بتونی تو جامعه جا بیاندازیش خیلی خوبه، مثلا نامه اینجوری میزنه، یعنی خلاصه این مغزایی که بچه‌ها اینو بعد اون مسئله شو آدم بخواد بخونه نمیفهمه حالا راه حلش پیشکشه. حالا اینا بگم بهتون هستش توی سایت ایشون هم استادون گفت، من رفتم نگاه کردم هست ظاهرا 10 تا 8 تا چند تا مسئله است بس که خود اینم شمرده که مهمترین مسئله ریاضی حل بشه، بعد ظاهرا چیز داره که مسئله های هزاره سومی همچین عبارت تو اینترنت بلاید احتمالا پیدا کنید که بعد اینا براش جایزه گذاشتن مثل که 6 میلیون دلار یه همچین رقمی هر کسی یکی اینا رو حل کنش بعد یک شونه یه نفر حل کرده بعد نگرفته پولو خیلی آدهای باحالی همین ریاضی دانه هستن رفت تو ای ویکی‌پدیا اینا رو خبر نوشتا میگه فلانی حلش کرده بعد پولو نگرفت بعد گفته نه من به نظر من اولی نیست اصلا فلان کس که این حرف زده اون در واقع حلش کرده اصلا آدم چیزه ها یعنی میخوام این
استادیوم
آره نه یه استادی ما داشتیم مرحوم شد فکر کنم جای مصطفی دانشگاه امام صادق نمیدونم میشناختید یا نه
مرحوم شد
بله ایشون استاد بود ایشون بعد ایشون یه تعبیری میگفت استاد فلسفه بود خب تو فلسفه هم خیلی کاملا هم مشایی بود یعنی اصلا گفت ابن سینا مولا صدر حرفی چیز اومده به اسم خودش غالب کرده و مثلا دیدگاه قشنگ گرفته معتقد بود که ابن سینا حرکت جوهری قائله و جدی هم دفاع میکرد و میگفتش که این ابن مولا صدر مثلا بی خود داره میگه مولا ابن سینا سی حرف در که معروفه دیگه این حرکت جوهری مخالفت ابن سینا معروف حالا ایشون میگفتش که حالا شو سر فلسفه میگفت ما میخوام یعنی این خوندم یاد حرف این نایم مستری گفتن میگفت این کسایی که تو وادی علم علمهایی که محضه یعنی ناظر به کاربرد معین نیست مثل فلسفه یعنی تفکریه گفت اینایی که توی علم غوطه ور میشن تعلقشون به دنیا کم میشه گفت شما نگاه کن اینا دیگه خیلی دنبال دنیا نمیرن دنبال مال و اموال اینا براشون مهم نیست یه افقی از زندگی وارد میشن بعد وقتی اون خونده مثلا اینو خونده این طرف آدم مسلمونی نیست مثلا تو زندگیش هم ننمیشن آدم مثلا خیلی مذهبی هم باشه ولی شیش ویلو دارن به ما بگن آقا بگیر کلی کار خیر بکنی لاغه انواع چیزا برش میذارید دیگه طرف چیز میکنه بعد بهش میگن بیا میگن نمیخوا خیلی پیدای جالبی هنیدم خب ببخشید این مقدمه طولانی بود ولی چون تازگی خیلی از دست خودم دارم حس میخورم
میگه ریاضیت دقیقاً چه کمکی میکنه ملموس‌تر و عینی‌تر میتونید بگید
مهمترین کمکش
الان مثلا چه مشکلی ذهنیت و حوزوی داره که
من از همین آجای مصطفی یه بار گفتم فلسفه به چه دردی میخوره یادم دانشجو بودم موقع در حال تغییرش دادم من داشتم چیز بود من داشتم مدیریت بود اومدم فلسفه بعد اون موقع بهش گفتم که آقا فلسفه بیشتر میخوره یه حرف اون موقع گفت به نظرم خیلی حرف بی خودی بود بعدا دم چرف عمیقیه اینا خیلی حرف مهمی یادم یه زمانی توی افق معرفتی یه حرف رو نفهمید ایشون به من اینو گفت گفتش که فلسفه به هیچ دردی نخوره جز اینکه قوت عقلی شما رو بالا ببره همین کافیه که شما برید 10 سال فلسفه بخونید خب اون موقع گفتم ریاضیات خب میخونی قوت عقلی بالا میره حالا این حرف الان میفهمم چی این حرف کاملا میفهمم یعنی خیلی جا تو بحث ها متوجه میشم این آدم قوت عقلی نداره شما هر کاری بخوای کنی استدلالی بهش بگی نمیفهمه نه اینکه بحث فلسفی بکنی ها یعنی من با برخی از یه استادی از همین دانشگاهم تدریس داره استاد منم بوده بعد ایشون خیلی هم آدم خوبیه خیلی من دوستش دارم ولی بعضی یه بار با برادرش هم رفیق بود داداش تو چرا اینجوری چه فلسفی نخونده حرفایی میزنه آدم هر کاری میخواد بکنه بابا یعنی هم آدم خوبیه یعنی همه ایلاج سرجش مفهوم ولی شما نمیتونی بهش بگی یه مطلب رو نمیتونی براش جا بیاندازی یه چیزی برای شما حالا من به نظر میرسه یکم مهمترین کار که در ریاضیات که میگم از این افقه یعنی ذهن شما رو با حوزه های از واقع آشنا میکنه که اونجا رو وقتی درک میکنی اصلا معطل خیلی بحثا نمیمونی یعنی خیلی چیزا میگه بی خود دارن می مثلا آخر سادهش بگم بیان مثلا ماتریالیستایی که بیان مثلا خدا رو تا زیر چاقو نبینیم قبول نمیکنیم چقدر برای امثال ما سخیفه نه بهش سخیفی نه ولی برای من خیلی آدمای سخیفی ان یعنی مثلا به نظر خودم چه آدم نیاز انرژی خرج کنی آدمو قانعش کنه ای بابا مگه میشه یعنی شما واقعیت رو فقط فیزیکال ببینی آخه اینجوری که نیست خیلی واضحه تو ذهن ما منظورم منتقل میشه تا الان با اینجور آدم مثلا با کسی بحث کردید که شما میگی آقا مسئله حله حالا میخوام اینو قانعش کنم فقط وقتی که دلت میسوزه براش باید قانعش کنی میری سراغش وگرنه میدونی تو گفتگو با این هیچ چیز دستت نخواهد اومد حالا نکته من اینه تو فضای ریاضیات آدمو تو این ساحت میبره حالا منم خیلی تجربه نکردم و تازگی دارم درگیر ریاضیات شدم یعنی اینم که میگم جذب شده تازه فهمم برخی اشکالای ملحدین اشکالای گروه حتی اشکالای ضد انقلابا خودم میگه این اشکالشون اشکال واردی بوده وارد بوده نه به معنی واردی که بخوام بگم مثلا ملحد میگم اشکالش وارده میفهمی منظورم چیه دیگه نه اینکه مشکلش والده، ولی یه چیزی رو توی ساحتی از معرفت وارد شده به خاطر بحث ریاضیش که منی که توی این ساحت وارد نشدم مخالفت میکنم و او حق داره منو جاهل میدونه و حق داره که با دیدن من مسلمون نشه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این چون اون یه چیزی رو درک کرده که من درک نکردم و بعد آدم میده تو اون جایگاه وایسه اینجوری نمیتونه حرف بزنه. یعنی خیلی از موضوعی که ما تو فقهمون تو فلسفمون تو خیلی جای دیگه میگیریم، چون وقتی وارد وادش میشی میفهمی. این تعبیر حسینه گفتش که اگه کسی اینو میدونست به دهنش نمیومد اصلا حرفا رو بخواد تو چیز بیاره تو زبونش بچرخونتش، اینقدر مطلب براش حل میشد که اینجوری نیست. این نکته است. حالا من تو فایده هم نداره من شما بگم، خودتون تا نه تجربه کنیدم چیز نمیشه. بعدم چون نمیرید شد مثلا من باور ندارید نمیرید تجربه کنید.
ده سال دیگه نمیدونم
چند سال دیگه هم منم چون این استاده بود اینجوری بود دیدم خیلی آدم اینجوریه موجب شد که علاقه بشم، وگرنه خود منم ابتدا بساکش نرم. ولی تازه یه مقدار شروع کردم تو ریاضیات میگم این هم که دفتم یه بندی خدایی بود یه ملحدی بود توی که این گروه های چیز البته اون ما شبکه اینا نبود، توی اینترنت این باشگاه های چیز باشگاه های گفتگو دیدید باشگاه ها و اینایی که بحث میکنند و اینها، توی که این باشگاه یه ملحدی بود من باش بحث میکردم بعد یه جا منو مسخره کرد و گفت چیه و منم چیز کردم و گفتم خیلی بهش بد و بیرم گفتم و اسپیس نبکه نمیرفتیم. بله الان نگاه کنم طفلکی حق داشت، یعنی خیلی از دست خودم ناراحتم که این طفلکی حق داشت و خب معلومه وقتی این موضع رو از من میبینه توی شناخت واقعیت بگه خب اینا که دین دارن چرت و پرت داره میگه. این دیگه حالا شاید نمونه خیلی بارزش که برای خود من رخ داده. خب بگذاری
استادتون که بودن
چی؟
تو فرق گفتیم استادی داشتیم که هم ترزه
هم حاجبای گفتیم که من میرم درستشون رو حتی من ترازه ایشون نرفتم، آقای شوبیری نرفتم دیگه به هم، ولی من خودم به نظرم چه سطح بحث ایشون سطحی است که احساس میکنم جای دیگه پیدا نشه، در حد جزوات و مقالات تا چیزی از افراد میخونم نرفتم هیچ کیم، برای همین حساب خیلی است بیخود. من فقط درس تنها کسی که از من رفت درس شاوری دو سال رفتم. خب
کتاب اوقلیدوس تحریر الاصول هستش،
تحریر اوقلیدوس کتاب
تحریر الاصول کتاب خادم بکنم توضیح و اشکال باشه
شاید همین خود کتاب اوقلیدوس بود اصلا. یعنی حالا این تحریر اوقلیدوس هستش زدی کتابش موجود الان به عنوان چاپ چیز چاپ سنگیش هست تا چاپ
دوستان این بحث که دارید میخواد بگید منطقیه
به نظرم شهر خواجه بود بله
توی دکتر سعید زیبایی کلام بحث معقولگرایی رو مطرح میکنه اینجا بزرگ منطقیگرایی بود
نه اونجا اینشون بحثو نداشت.
بله.
من کتاب حقیقتش ندارم. من کتابی زمان داشتم که بردش دیگه هم نیاورد. برای همین یاد داشتم ازش هر چند. نه این معقول‌گرایی که ایشون میگه اصلا رفت به چیز نداره. ایشون مثلا من احساسم این است که نقطه ضعفی همین آقای زیبا کلام اینه که ایشون ریاضیات نخوند. و بعدم فضای تفکر چیزش اصلا دغدغه علمو نداره. دغدغه زدن ایشون میشه دیگه سایز کاملا ضد غربه. و دغدغه زدن علمو داره تو دغدغه خود علم. ولی این کتاب از این کتابش هم اینجوریه، ولی این کتاب از این جهت بهتری خودش دغدغه علم داره، ریاضیات هم خوند. من فکر کنم چیزی، ولی دیدم که نه خونده خیلی جا تلگرافی داره اشاره میکنه و میگه نه چون بحث فنیه وارد نمیشم. خب آن من اول جریان منطق‌گرایی رو به قرائت این کتاب که یه مبناییه میگم، بعدش یه چند تا زاویه دیگه اش که خودم در حد فهم خودم فهمیدم و به نظرم مفیده رو توضیح میدم دیگه برشم بذار برای خود شما. ببینید ایشون توی فضای راسل داره این حرف رو مطرح میکنه. راسل منم مثلا یاد داشته و دستبندی اینام کاملا مبتنی با این کتاب بود. مثلا خود فرگه که در واقع پیشگام منطق‌گرایی فرگه یه تفاوت بنیادی با راسل داره. حالا مقاله امروز داشتم میخونم، مقاله خیلی خوبی بود اگه خواستید بخونید، مثل مقاله منطقیاره مولا این مقدم حیدری. پیش عنوان مقالهش نیست که منطقیاره از کی بود اون بنده خدا، از بولتزانو تا راسل. یکی کسی که مثلا همین بنده خدا این مقدم حیدری من خیلی قبلا باش چالش داشتم، بعد هم بنده خدا خونده چیزه فهمیده من نفهمیدم. حالا فقط این نکته اینه که میگم که فهمیدن نفهمیدن که حرفش درسته ها، ولی خب این اشکالی که داره میکنه اشکال واردیه، یعنی من برای این اشکالش فکر نکرد چی؟
یه نقطه عمیق‌تری میخواد از این منظر دیگه.
آره یعنی از اون منظر آدم باید فکر کنه به اون اشکال حلش کنه، نمیتونه بگه آقا این پاسخ که ما داریم این است، با این پاسخ بریم به جنگ اون اشکال. ببینی ایشون تو فکر کنم ایشون امروز داشتم همین مقاله ایشون رو میخوندم، یادم نیست ایشون گفته بود یا کس دیگه گفته بود، چون چند تا مقاله امروز خوندم سر منطق گرایی، این که من یه تاریخچه‌ای رو که تو این کتاب نیست و بخیه اینو گفتن رو بگم. ببینید یه کانت داریم که من قبلا گفتم کانت در واقع زمان و مکان رو همون که میشد حساب و هندسه، کل این حوزه ریاضیات، حوزه در واقع پیشینی ذهن میدونست. حالا یک از کلمات تحت عنوان شهودات پیشینه، اما کلمه شهود با کلمه پیشینی خیلی جور در نمیاد، شاید هم کام گفته باشه. پیشینی با ساختار ذهن جور در میاد. یادتون هست دیگه تو بحث انزیولوژی گفتم که در واقع ذهن ما اصلا اینجوریه. در قبالش این آقای کیکی گفتم اسمش الان بولتزانو، نه بولتزانو و اینها آن، حالا تو دیدگاهی که هست، یه دیدگاهی دیگه در قبال این تلقی از ریاضیات، تلقی افلاطون گراییه که تلقی افلاطون گرایی خود فرگه دارن تو این تلقیه و امروزه به جد داره برمیگرده و این تلقی افلاطون گرایی کلا نقطه مقابل ماتریالیسمه. افلاطون گرایی چی هست؟ قابل به مصول هست، مصول افلاطون شهیدی دیگه گفت بحثم قبلا کردیم که مصول افلاطون یه حقایق واقعی عینیه اما نه فیزیکی، بلکه حقیقت اصلی اونجاست، اینا رشحاتی از اونن و او واقعی تر از این واقعیاته. یه اینجور که این که فکر کنم آقای مقدمی داریم که این بولتزانو نه نشون این رو قائل است نه این رو قائله، هرچند من هرچی خوندم بیشتر به نظر میستش که اینم افلاطون گراست، ولی ایشون میگه که اینجور نیست، گفتم حالا دیگه دارم من نمیدونم که بخواد سعی کنه هر جور من میخونم افلاطون گرا ازش در میاد، میام نمیدونم. نکته ای که تو حرفاش این پررنگ گفتن این رو این است که این واقع گرا بوده، کلمات هم توی انگلیسی و تر فارس تر میشه، اما قائل به وجود عینیشون نبوده. واقع گرا قائل به وجود عینی نبوده یعنی چی؟ یعنی این که این فهم من از کتابای اینها اونی که من میدونم این است، این وقتی میگن وجود عینی منظورشون وجود فیزیکیه، چه بگم وجود عالم حسه، وجود عالم طبیعته، واقعیت در افق عالم طبیعت که اینو واقع عینی میدونند. شاید بخاطر همین تعابیرش که من این واقع گرایی کاملا با افلاطون گرایی به نظر من قابل جایه و همین گفتم من نمیتونم تفکیک کنم این بنده خدا چرا برخی گفتن که افلاطون با افلاطون گرایی مشکل داشته. اما نکته مهم این است که این آقا هرچی بوده با کانت درگیر بوده، یعنی آقا دیدگاه کانت قابل دفاع نیست و اشکالاتی هم که فضای بحثی خودش میاره نشونم میده، مناقشاتی هم با کانت میاره که من اگه یادتون باشه گفتم همون خود انسای اوگلیدوسی الگوی کانت رو دیگه شکست، اما این ظاهرا این قبل است یا حالا همزمان با انسای اوگلیدوسی بوده یا قبلش الان یادم نیست، ولی اصلا افقش تو فضای افق ریاضیاتی یعنی از زاویه انسای اوگلیدوسی هم لزوما وارد نمیشه. اما که مهمه که برن سراغش این است که خود فرگه که در واقع منطق گرایی رو میگن فرگه کار اونو به یه معنا ادامه داده ولی چیده مهم میدونن، خود فرگه به جد واقع گراست تو حوزه ریاضیات و حوزه منطق. یعنی چی؟ ببینید بس من حالا فعلا کاش اصلا اینجور نمیگفتم، من بحثو بیارم از راویه این آقای گلیس که مبتنی بر راسل تحلیل میکنه، اول اینو بگم که خیلی ساده است، بعد که اینو گفتم برمیگردم یه مقدار حالا ریشه ای تر حرفو میذارم چون اینجوری چیز میشه. ما از اینا فعلا کمی پاک کنید از ذهنتون کلا پاکش میکنید. آقای گیلس چه اشکالی مطرح کرد؟ گفت آقا استقرارگرایی اشکال منطقی اشکال چیز داره، شرط لازمی داره، اون که هر چی که علمه باید محصول استقرار باشه، بعد گزاره‌های ریاضی چی؟ گزاره ریاضی که محصول استقرار نیستن. چون تو سلام علیکم. آقا کاشی درم ببندید. یک کلاس روبوی هم هست. من اینجا بلند بلند حرف میزنم. ببخشید. جان استورمیل گفتش استقراض، گفتم کسی برای این طرح خورد نکرد. یه دیدگاه دیگه خود دیدگاه کانتی بود که نشون میگفتش آقا ترکیب پیشینیه. گفتی با انتهای غیر اولدسی این دیدگاه به هم خورد. و یه دیدگاه قراردادگرایی مطرح شد. یادتون فقط دارم مرور می‌کنم که آقا اینا یه قرارداد ذهنی است توی فضای واقعیت که اینا مناقشات شد و همش رفت رو هوا. ایشون در واقع میخوام بگه که حالا یک راه حل امثال راسله. راسل چه این چه کاری میکنه؟ تو نگاه راسل گزارهای منطقی گزارهای توهی هست، یعنی توتولوژی هست، یعنی تحلیلی به معنای غیر ناظر به واقعه، به متن واقع. این همون گویه قضیه توتولوژی. میدونید چی گفتن دیگه برنا؟ قضیه تحلیلی دیگه. قضیه تحلیلی یعنی همونه، هیچ حرف جدیدی نمیخواد بگه. خب اگر این همونی، یعنی هیچ متن، شما مثلا سیمو پرنده است، شما در عالم واقع صحبت کردید؟ نه، کلمه سیمو اصلا میگم بگم چلمرغ هم پرنده است. یعنی شما کلمه مرغ داشت میگم مثلا توغمرغ هم پرنده است. چون این توغمرغ چیه؟ ولی کلمه مرغ که ببینید، مرغ تو رده پرنده ها رو میگن کلمه است. چطور مرغ، کلمه مرغ که اضافه میکنن این پرنده است. شما میفهمید پرنده است بدون اینکه اصلا این توغمرغ که من گفتم اصلا یه موجود واقعی باشه، خیالی باشه، چی باشه. این یعنی جمله در به واقعیت حرف نمیزنه. خب آقای راسل دیدگاهش در باب گزاره‌های منطقی اینه. بعد در واقع پروژه منطقی‌گرایی از قول‌های راسل چی کمکی میکنه به جریان استقرارگرایی؟ کمکش این است که موضوع رو حل میکنه. شما یک گزاره‌هایی دارید که این گزاره، یعنی طبق نظر استقرارگرایی‌ها یا شما، یعنی نظر هیوم، یا گزاره تحلیلیه. اگر ترکیبی باشه اینا محصول استقراست. که خود هیوم استقرار حالا مشکل داشت باشه. معلومه دیگه. کان میگفت ترکیبی پیشینه، یعنی درباره واقع اما ضروریه، اما در ساختار ذهن است. خب اما حالا خب نظر کان هم که رد شد. پس ما چی موندیم؟ ما موندیم با یک گزارهای ریاضیاتی مثل 2 به علاوه 2 میشه 4، مثل مجموع زوایای مثلث 180 درجه است که اینها محصول مشاهده و تجربه نیست میدونیم. ترکیب پیشینی هم نیست به معنی کانتی، چون ذهن ها مثلا اندیسی و غیر اولدسی پیدا شد تو عالم. پس اگه پیشینی بود نباید غیر از اون پیدا میشد. پس این هم میدونیم. راسل چیکار میکنه؟ راسل فرایند منطق گرایی تو این فضا استفاده میکنه. میگه آقا اینا گزارهای منطقی هست، گزاره ریاضی گزارهای منطقی هست، یعنی خط میشن به گزارهای منطقی. جهن منطق گرایی این است که نشون بده گزاره ریاضی منطقی هست. خب گزاره ریاضی منطقی هم، حالا این تیکرم با تو کتاب نیومده، من تفاوت رو بگم. ببینید
یعنی توهی میشه
چی؟ آره یعنی توهی میشه، یعنی هیچ مشکل نداری، مثل قضیه تحلیلی میشه که علم نمیاره تو فضای معرفتی در باره واقع نمیاره، فقط این همون گوییه. ببینید ریاضیات یه استنتاج ریاضی داره، یه در واقع اصل موضوع داره. اصلا فضای ریاضیات همش اینجوریه. شما هر وادی ریاضی وارد شید، از عدد و حساب تا هندسه، یه اصل موضوعات داره، بعدش تو اصل موضوعات استنتاج داره که میره جلو. توی ذهنیت اینها استنتاج که معلومه تحلیلیه، چون صورت قالبه، دعوا سر اصل موضوعه. یعنی آیا اصل موضوع شما هم واقعا اصل موضوعه یا اینم یک گزاره تحلیلیه؟ فعلا دارم مسئله از قول راسل شرح میدم ها. یعنی یک کسی مثل راسل میاد میگه آقا این کلا تحلیله. برای همین آن ببینید، حالا به تعبیری ما این استادشم قبلا رو درسش میخوندیم، میگفتش تو منطق ریاضی اولش میخوندیم، میگفتش که ایشون منطق ریاضی اینجور توضیح میداد، میگفتش که ریاضیات متقن ترین علم به لحاظ شاکلش، استنتاجش مولا درزش نمیره. شما هندسه غیر اولدسی یا غیر اولدسی 5 تا اصل اولو گفتید، تا آخرش یه حرف میزنی، دوم نداره. یعنی شما 5 تا رو بپذیر دیگه هیچ کس نمیتونه با درگیر بشه. 300 تا قضیه است، 300 تاشو همش به اون برمیگردونید، 2000 سال گذشته کسی نتونست یکشو مناقشه کنه دوش. اینجوری ریاضیات. اما مشکلش چیه؟ این تعبیر استاد ما بود. میگفت تعبیر، اما اشکالش چیه؟ این 5 تا اصل اولیه‌ست. این اصل موضوعشه. تعبیر استاد ما این بود. میگه آقا منطق‌گرایی می‌خواد این اصل موضوع رو هم یه تکلیف اینا رو معلوم کنه. ریاضیات رو برگردونه به منطق. بگه آقا اینش کلمش منطقه. منطق یعنی استنتاج کردن دیگه، استدلال کردن. اینش کلمش منطقه. اینش هم منطقه. معلوم شدش چه دغدغه‌ای تو این فضا هست؟
یه مثال داره اصل موضوع.
اصل موضوع مثلا چی دیگه؟ ما هم مثلا اصل موضوع درباره هندسه رو از یه نقطه خارجی خط تنها یک خط به موازات همون میگذرد که این اصل موضوع محل مناقشه بود دیگه که 3 تا اصل موضوع داشتیم اینجا. این یکی اصل موضوع هندسه اقلی داشتیم
یه خط هم میشه عمود بشه یه خط هم میشه عمود بشه
آره از این یک نقطه خارجی خط تنها یک خط برای میشن عمود شد این هم شد اصل موضوع هست یا نه این استعداد نوشته بودم من فکر کنم توی این جلسه که 5 تا رو فکر گفتم نگفتم اون جلسه که بحث چیز رو مطمئن نیست زیر چیز گذاشتم مثلا همین حالا این یک شتاعت هم از هر دو نقطه متمایز بین هر دو نقطه فقط یک خط میشه دست کرد این اصل موضوعی دیگه نمیشه این اثبات کرد به جای رسون ولی این اصل موضوعیست که بعدی هم میدونستن یعنی میگن که واقعا غیر از این نیست از هر بین دو تا نقطه فقط یه خط میشه دست کرد خب
واسه میگه اینم استنتاجیه
چی؟
میگه اینم استنتاجیه
نه نکته این است که آیا این تحلیلیه؟ یعنی هیچی در واقع نیست صرفاً مثل این که سیمرغ پرنده هسته دیدگاه راسل دنبال این است که بگه همه قضایی من اصلا منطق گرایی میخواد بگه اینا همشون از جنس منطقه منتها به توضیح راسل از جنس منطقه یعنی چی؟ یعنی تحلیلیه اما اینکه من گفتم فرق میکنه فرگه اینجور نیست فرگه میگه این قضایی واقعیتی دارن که واقعیست
این همانی نیست اینجا
ها؟
این همانی نیست دیگه اینجا
حالا هم حتی سر خود این همانی هم پیچیدگی‌هایی داره حالا من میگم تحلیلی نیست دیگه یعنی پوچ نیست توهی نیست تحلیلی یعنی توهی یعنی هیچ حرفی در روی واقعیت ندارد حرفی در روی واقعیت دارد یا ندارد راسل از کسی که میگه ندارد اما خود فرگه که دنبال منطق گرایی اینو نمیگه من فقط گفتم اون اشکال فعلا اون فرگه رو نگم هم راسل رو بگم الان پس مشکل ما چجوری حل میکنه تو فضای این استقرار گراها
استقرار هم زمین نمیخوره اینجور
چی
استقرار زمین نمیخوره با اینجور حرفی
با کدوم حرف
که هر چیزی از به لحاظ منطقی توهیه
ریاضی رو داریم میگیم ها اصلا من دارم جنه منطق گرایی
قوانینی که استقرار ازش میخواد استفاده کنه
آره اون مهم نیست براش اون قوانین هم تحلیلیه
هیچ
تحلیلیه خب یعنی میخواد بگه صورت الان ذهنیت ما اینه دیگه صورت قضایا چیزی در روی واقعیت نیست که ماده قضایی چیزی در روی واقعیته البته هر قابل مناقشه است با فعلا میخواد بگه ذهنیت ما این هست یا نه
هر چی یعنی همه چی متکثر داریم کنار هم هیچ اتفاقی نمیفته یه قانونی من میخوام بگیرم
نه صورت قضایا الان شما ببینید یه بار میگی مثلا سقراط انسان است هر انسان میراست بعد سقراط میراست منطق کجاش منطقه منطق این است که الف ب است ب جیم است پس الف جیم است تو ذهنیت عادی ما ها این یه چیزی در واقعیت این خودش واقعیته یا واقعیت سقراط و انسان و اینا صورت رو ذهنیت رایج نگه صورت که هیچی نیست ماده یه چیزی در واقعیته راستن تو همین روند داره فکر کنه میگه صورت های اینجوری که هیچی نیستن اون اولین ها نمی یعنی ها خب این فضای منطقه که منطق میشه قضای تحلیلی توهی ایشون هم میگه آی گیلیس هم میگه قضای منطق قضای تحلیلی هم توهی هم مفاد ندارند حالا منطق گرایی که جریانش تو فضای ریاضیات میخوان ریاضیات رو برگردن به منطق یعنی چیکار کنن؟ یعنی که قضای ریاضی رو مثل قضای منطقی همش صورت فرم محتوای چی نداره فعلا نمیگم بعد اون مناقشاتی توش بگم من دارم با مناقشاتش بگم فکر کنم ذهن قاطی میکنم معنیش تو یه چیه دیگه خب حالا تو این فضا پس مشکل ما رو حل، مشکل اینا رو حل میکنه. استقرار یک نقد استقرارگری میگه پس قضای ریاضی چیه؟ اگه منطق گرای سر برسه میگه قضای ریاضی هم قضای منطقیه که منطقی ها هیچی نیستن. برای این پس ما علم چی فقط تولید میکنه؟ فقط فقط علم، یعنی اونی که در روی واقعه محصول استقراره، نه غیر استقرار. غیر استقرار هرچی از قالب صورت فرم هیچی نیست، چیز تولید کننده. خب خب حالا من این پس این من جرن منطقی را این بود. حالا اما خوده، حالا این فقط گفتم اینجاش که بگم که جالبه نید که خود فرگه اینجوری فکر نمی کنه. خود فرگه مبناش اینه، و حتما داشتم این کتاب رو میخوندم، این آیه مقدم هیدنه میگه، میگه دیدگاه راسل در واقع بخواییم به لازم معرفت شناسی بگیم یه دیدگاه نومینالیستیه. نومینالیستی هاتون هست توی بحث فلسفه قبل گفتم، یعنی میگه که هیچ واقعیتی برای کلیات بحث بود، آیا کلی واقعیت داره یا کلی فقط یه لفظه، یه اسمه که هیچ چیزی ما بهش وقتی میگه مثلا این ماژیک، این ماژیک به این اشاره میکنه. اما بگی ماژیک، یه ماژیک فقط نه فقط یه اسمی است که شما خواستی مثلا بگی برای اینو 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 این رو هم دیگه یه اسم گذاشتی. خود ماژیک یه حقیقت کلی نداره توی جایی. نگاه نومرسایی بود، نگاه عرفه بیاد کنست کلی طبیعی بود، نگاه مثلا افلاطون هم میگه نه این ماژیک یه چیزی هست برای خودش تو عالم واقع. نگاه خدای فرگه چیده توی اینه هم کنم این مقدمه هیدنی هم میگه، میگه با این که مثلا راسل این گفت ولی تو فضای ریاضیات حرف راسل دیگه خریدار نداره و عمدتا رفتن به موضوع فرگه. یعنی به چه موضوع رفتن؟ یعنی این که اون موضوع مهمش اینه که گفتم به درد بحث ما میخوره. واقعیت یه تعبیر اوایل فرگه تو کتابش داره، میگه که من میخوام منطق رو اینجوری پیش ببرم، اینم بگم بعد نیست براتون که من اینجا الان میگم قصدم این است که تفاوت منطق سنتی و منطق ریاضی رو توضیح بدم و در واقع کارکردها اینا و اون افقی که اینا باز میکنن برای فضای استدلالی. از یه جوری دیگه شروع کنم، موضوع فرگه رو میگید؟ موضوع فرگه رو بگم، میخوام یه جوری هر فرگه اینه میگه که منطق قبلی با موضوع محمول میرفت، بعد تو فضای موضوع محمول شما مثلا میگفتی که مثلا گچ سفید است، یا مثلا بگید گچ بزن انسان رو بخوام زید به مثلا بگید گچ شما شخص بشه، یا سقراط یا زید سفید است، زید پدر عمر است. شما تو نگاه سنتی خود آمد میگفتی موضوع داری و محمول، بعد این محمولی این هم شد محمول، بعد مشکلات دیگری هم رقم میخواد، حالا دعواش مفصله. قبلا من براتون گفتم منطق ارسطویی منطق ماهویه، ماهیت داری با ماهیت، این ماهیت بخوره با ماهیت، فقط بین ماهیت رو نسبت برقرار میکنی. حالا ماهیت سوال خیلی فنی مهم این است که ماهیت مصداق یا مفهومه؟ دوگانه مصداق و مفهوم تو ذهنتون هست یا جهتی یا مصداق یا مفهومه؟ حالا ماهیت مصداق یا مفهومه؟ مصیبتیه. حالا فعلا همین اینو داشته باشید. توی حرف فرگه میاد میگه آقا جون من منطقم به جای که موضوع محمول بره میگم واحدهای گزاره منطقی، واقعیاتی که گزاره منطقی داره ازش حکایت میکنه، اشیاءند و مفاهیم. بعد مفاهیم رو میگه اوصاف، یه تعبیر دیگه. ببین حالا ما تو عدد ارسطو میشه جوهر و ارسط، اما این نمیخوام بگه جوهر هم، یه اشیاء داریم، یه ذوات داریم، حالا میشه شبیه میشه با جوهر، اما جوهر داره کلیه، این زید کلی نیست که، نه دعوای جوهر کلیه، کلی نیست. اشیاء و من میخوام فضای منطق رو با نسبت‌های بین اینها توضیح بدم،
با نسبت بین مفاهیم یا نسبت
مفاهیم و اشیاء، یعنی این بیس های منه و میخواد بحث کن. اشیا رو همه واقعی بودنش رو قبول داریم، اون میاد بگه این مفاهیم هم حالا شما بسرود ماهیات هر چی بخواد بگی اینا هم واقعیت دارن، یا که اینا کلی هند، اون نکته مهمش اینه که کلی هند، اینا واقعیت دارن و واقعیتشون یه یعنی شما باید واقعیت داشته اینا تن بدید تا اصلا بتونید حرف بزنید. یه مقاله قشنگی داره فرگه به اسم اندیشه، یه گیوگورایی داره مقالش، اما یه حرف مهمش که حرفش به شدت قابل دفاعه، حالا این اندیشه رو مثلا برخی گفتن این ترجمهش و اندیشه رو شاید چیز باشه، خلاصه حرفش این است که اندیشه واقعی است. اندیشه واقعی است نمیخواد بگه که امر ذهنی واقعی است، میخواد بگه که به تعبیر دیگه ایده واقعی است، به تعبیر همگرا من گفتم ماهیت واقعیت دارد. من ماهیت مصداقی یا مفهوم الان گفتم میخواستم سر کار بذارم. ماهیت یعنی جاش فقط تو ذهنه یا تو متن واقع هم هست؟
ما به
ازا دارد یا ندارد خود ماهیت، نه مصادیق
خارجی ممکن نداشته باشه، ولی ما به ازا
انسان رو دارم میگم، انسان یه واقعیتیه یا واقعیت فقط من و شما این
استاد منظورش اینه که مفهوم حسه ای از وجود شیعه
مفهوم هم گفته کلمه مفهوم این گیری که هست که واقعا نه مفهوم هست یا خود اینا در واقع مفهوم چی از ده ساخته میشه. برای من گفته کلمه ماهیت برای بحث ما شاید معنوس‌تر باشه
که جداش نکرده که یه مفهوم
تو بحث اون پیچیده در همه بحث قاطیه، یعنی آدم احساس میکنه که کلمه کم داره. من بخوام منظورش رو برسونم دارم با شما صحبت کنم، میگم که شما با ماهیت چیکار میکنید؟ ماهیت یه امر ذهنی محض، ماهیت هم مثل انسان خیلی شفاف بگم، مثل سفیدی، ماهیت سفیدی، مثل چهار، ماهیت چهار، نه چه ماهیت هم دیگه؟
یه دوگانه تو ذهن ما هست، یا اینکه ما مفهوم و ذهنی میگیریم با اون یه نسبت برقرار کنیم،
مفهوم که اساسا جاش ذهنه، مفهوم به ما مفهومه،
یه موقع بگیم نه، مفهومه حسه ای از اون وجوده ده.
حالا من گفتم مفهوم از اجاد که مفهومه جاش تو ذهنه، اونو ولش کن شما. حالا این که مثال منو میگم ماهیت، گفتم برای همین که کلمه مفهوم ماهیت، اون اندیشه که میخوام بگه به نظرم اونیست که ما بهش میگیم ماهیت یا افلاطون بهش گفت، اصلا خودش هم که ایده که کاملا حرف افلاطونیه. حالا شما این سوالو بهش فکر کنید، انسان گفتم نه سوزنچی و چی بودی فامیلیت پورمعظم و نمیدونم یاد دیگه آقای عبداللهی و آقای کرداسی و آقای قلنویی و شما حاجی کازه ایمانی یاد گرفتن. آره شما باید آخرش تقلب کنم و یزدانی. آقا انسان داریم واقعا یا فقط سوزنچی و یکی ها رو داریم؟ حالا من یاد داریم واقعا تو متن واقع عالم واقع فقط سوزنچی هست و کرباسی هست و چی؟ یا واقعا انسان هم داریم؟ سوال اینه داری یا نداری؟
عالم ذهن هم نفس و هم حساب کرد
ذهن، اصلا هیچ انسانی نپرس، اصلا شما بخوام ذهن رو کلا بذارید، اصلا خدا انسان نیافریده بود قبل از که انسان بیافرینه؟ دایناسور هم داشتیم یا فقط این موج این دایناسور اون دایناسور اون دایناسور رو داشتیم؟ اون زمان دایناسور اصلا نبود دیگه، اینجوری که میگن تونستم منظورم برسونم؟ یعنی آقا دایناسور واقعا فرق میکرد با بز یا نه این دایناسور با این بز فرق میکرد همونقدر که این دایناسور با اون یکی دایناسور فرق میکرد؟ وجودات متمایزند، این کاملا معلومه برای همون. اما ماهیت هم واقعا یه چیزیه یا نه؟ اینجاست که آدم حق و اصالت ماهیتی ها بود در حالی حق و اصالت وجودی ها رو هست، دوتاشون حق برن بی خود درمان میکنن، هر کدوم در یه حوزه از واقعیت رو رفتن سراغش. تونستم منظور رو برسونم؟
افلاطون یه جور جواب داده،
ارسطو
یه جور جواب داده.
آره من گفتم افلاطونی هم دیگه، من کاملا افلاطونی هم
دیگه. من سوال واحد دیگه از زمان افلاطون.
آره این سوال از زمان افلاطون بوده. مثلا این سه تا پاسخ اینه که یکیش دیدگاه افلاطونیه که اینا یه واقعیت دارن برای خودشون، یه دیگه ارسطویی که کلیه طبیعی در ضمن فرد موجوده، داره در ضمن فرد موجوده یعنی چی؟ همون چیزی آقای کابلسو خیلی قشنگ نقد می‌کنه موضوع افلاطون. نه واقعا ارسطو به ما بگو فرقت با افلاطون چیه؟ در ضمن نیست اما خب هست، یعنی چسبیده بهش. آقا اشکال افلاطون گفتم بهتون دیگه، اشکال میگه خلاصه اگه تو منه تو شما نیست، اگه تو شماست تو من نیست، اگه نصفش تو منه نصفش تو شماست، اون نصفی که تو منه تو شما نیست. یعنی شما خب تو ضمن فرد بذاری چی میخوای ضمن فرد بذاریش؟ اشکالی که خلاصه حال موضوع ارسطو این بوده دیگه، با فرد موجود میشه، با انعدام فرد معدوم میشه. واقعا ماهیت دایناسور معدوم شده؟ اصلا موجود بود که معدوم بشه؟ یعنی موجود به معنی چون این گفتم بحث واقعیت اوسط از وجوده، اینجا کاملا اصلا میکنه گفتم مبدأ این واقعیت اوسط از وجوده، یعنی نه موجود نه معدوم. از اول هم میگفتن لا ماهیت من حیثیه، لا موجوده ولا معدومه. نه موجود و نه مدور و تناقض همیشه پیش نمیاد، ارتباط نقیزه هم نیست، چون یه واقعیتیه که جنس این واقعیته از جنس وجود عدم نیست، وجود عدم یه حوزه از واقعیته. حالا دوباره وارد اون دعوا نشیم، ولی خانم فرگه خوبش اینه، فرگه رفته سراغ این که آقا جون میگه من اصلا دارم میرم سراغ چی؟ میخوام بگم آقا اون اولی های منطق در ریاضیات، بنیاد ریاضیات چجور واقعیتیه. و البته حالا یه جمله دیگه هم بگم که تأمل بکنید خیلی به نظرم مفیده، این حرف که اول سریع گفتم و رد شدم، حالا روش بایستید، آقا صورت‌های استدلالی پوچه هیچه یا واقعیته؟ یعنی آیا واقعا اگه الف ب باشد ب جیم باشد آنگاه الف جیم است؟ یا نه این فقط یه لغلقه لسانه نومینالیستی؟ یعنی این اشکال که شما چجوری این ماده رو تو این صورت میریزی جواب میده؟ صورت از خودته؟ ساخته ذهنه؟ خواهی ساخته ذهنه؟ من میگم الف به هست نمیدنم به یه چیزی الکی میگم برای خودم، میدونم وقتی ساخته ذهن باشه جابجا کنم چیزا رو دیگه. یا نه شما میگه صورت منتج حتما باید این شرط را داشته باشد، شروط اشکال اربعه، این چرا باید این داشته باشد نداشته باشه؟ چیه مگه ذهنی نیست؟ مگه دست خودت نیست؟ این دوره این تو فاز فرگه هستا که میگه آقا این ساختار واقعیه، یعنی واقعیتی داریم، صورت‌های منتج صورت‌های واقعی هست. این میدونید به چه درد اون حوزه علوم اجتماعی میخوره؟ ببینید ما این
فرگه که افلاطونی شد،
افلاطونیه، من گفتم افلاطونیه، گفتم این معنی خدا میگه که اینو با افلاطون واسه، البته این فرگه رو نمیگن، اون مقدم بر فرگه رو میگن، میگه فرگه، ولی من فرگه کاملا برای من افلاطونیه. ببینید به چه درد این بحث شما میخوره؟ به درد خیلی مهمش این است که ما یه حوزه واقعیت فیزیکی داریم، یه حوزه موجود مجرد داریم، موجود مجرد مثل مثلا جبرئیل، مثلا علاوه فرض فلاسفه خالی، مثل عقل اول، موجود معینه ولی مجرد، یه واقعیت های غیر فیزیکیه که نمیتونی بگی موجودون لا موجوده ولا معدومه دارید، که ماهیت یک شه، یه واقعیت های اینجور دارید، یه کلمه دارم مثالشو میذارم برای شما چندشو، یه امور تخیلی دارید، ذهن ساز دارید، ذهن ساخته، ذهن شما میگه اسم شاخدار، اسم شاخدار کجاست؟ فقط نه فقط جعل ذهن شماست. حالا میشه درد علوم اجتماعی میخوره. شما تو علوم اجتماعی به جد تو اینها قاطی میکنید. به جد قاطی میکنید. یعنی چون همشون تو این مشترکن که هیچ کدوم واقعیت فیزیکی نیست. حالا فقط اینا نداریم، خیلی چیز دیگه هم داریم. فعلا تا اینجای بحث ما این سه تاش در اومد. چون همشون از این جهت مشترکن که واقعیت فیزیکی نیستن، بعد قاطیباتی میشه شدید، برساختی همه چی. آقا چیش برساختیه؟ چقدرش برساختیه؟ دعوای سنگین اصالت جامعه و عدم اصالت جامعه. جامعه اصالت دارد یا ندارد؟ خب اصالت دارد یا نه؟ یعنی واقعیت دارد یا نه؟ واقعیت منظور چیه؟ منظورت واقعیت فیزیکیه؟ منظورت موجود مجرده؟ ادله های مصباح بخون موجود مجرده؟ من برادر عدلای مصباح خوب مناقشه میکنه که موجود مجرد نداری به اسم جامعه، مثلا فرشته ها موجود مجرد، جامعه هم موجود مجرد، اما هیچی نیست، برساخت محضه. یعنی واقعا امت محشور میشه نه؟ استدلال قرآنی یا علامه و آیه مطهری، امت محشور میشه نه؟ روز قیامت که عرصه بروز حقایقه، امت چی رو محشور میشه؟ امت کتاب داره، امت جهنم میره. استدلال مهمترین استدلالشون استدلال قرآنیه، علامه مهمترین، یعنی آقا واقعیه، اما واقعیش یعنی مثلا مثل جبرئیله؟ تونستم اشکالو برسونم؟ ببینید حالا یعنی تازه این از جنس لا موجود لا معدوم هم نیست، یه موجود اما موجود نه از اون جنس موجود مجردی که ما داریم، یه واقعیت چیز داره. و حالا این رو اینگه دارم ادامهش میدم، یعنی شما تو حوزه ریاضیات کار میکنید، عدد چی چیه؟ عدد چی چیه؟ عدد که به عنوان بیس حساب، این چی چیه؟ یه واقعیت داره یا فرض محضه؟ آخه اگه فرض محض بود 4 به اضافه 4 چرا میشد 8؟ 4 به اضافه 8 میشد 3، فرض دیگه. چون نمیتونی دستتو برهان میاری برای مسئله ریاضی. آخه برهانم اونجاست دیگه، اونجا که برهان تو ریاضیاته. تونست منظورم برسونه؟ یعنی اینش من حالا گفتم این بحث اینا رو من کشتم جای دیگه. گفت چرا بحث مهمه دعوای منطق گرایی؟ حالا این دعوا به ثمر نرسید. فرگه دنبال این بود، راسل اشکالی که خودش مسیر رو ادامه داد، زمین خورد چی شد چه شد؟ اما هم اینکه به ثمر نرسید یکی از علتش بود که مدل راسلی خواستن بدن جلو. خواستن بگن یعنی هیچی. ما هیچی نیست که حالا بهتون بگم، یالا انشام بگم فرگه دنبال این بودش که در واقع حالا من داشتم درنت این کتاب آقای گریس رو میگفتم. آقای گریس نمیگه فرگه اینجوریه. میگم آقا جون منطق گرایی چیه؟ منطق گرایی این است که نشون بده که قضایا توهین، همش توهین. صورتو که میدونستین توهیه، بنیاد هم توهیه، این اصل موضوع هم توهیه. برای مشکل ریاضیات نداره. بعد چجوری این میره رو هوا؟ جمعی که خود راسل اون مدلی که فرگه رفته بود یه مثال میاره، مثالش هم قشنگه، دارم کتاب میخونم حالا مثال آورده اینجا، وگرنه اون چیه؟ پارادوکس خود اصل چیه؟ کشی پذیری؟ اسناد پذیری یا اسنادی، یعنی شما صفتی رو به چیزی نسبت بدی که نسبت دادنش مجبوری که اون ازش نفیش کنی. بعد تو کتاب با این مثال خوب توضیح داده، میگه مجموعه چون فضاشون رو فضای مجموعه هاست تو این مدل، یه مثالی از اون پارادوکس کلانه. حالا مثالش ساده فهمتر از خود پارادوکس، یعنی ماهیت پارادوکسه. ببینید مجموعه اشیایی که شامل خودشان نیستند. ببین مثلا شما بخش مجموعه داری شامل خودشه، بخش هست شامل خودش مثلا مجموعه انسان ها، مجموعه انسان ها شامل خودش نیست. اما برخی مجموعه مثلا مثالش الان یادم نیستش که چون یه مجموعه میذاری خودش هم اسم خودش هم اسناد داده میشه.
مجموعه های
نه، یه برخی مفاهیم هست که میگه مثلا جزئی ها کلی ها کلی هست، خود کلی هم کلیه، این مجموعه است که به خودش هم نسبت داده میشه. چون کلی مفاهیم کلی مجموعه است، یه عالم مفاهیم کلی میشه، یکیش هم خود مفاهیم کلیه. اما مثلا مجموعه انسان یه مجموعه است که خود مجموعه دیگه انسان نیست، درسته؟ بعد میگه آیا مجموعه های مجموعه اشیایی که شامل خودشون نیستن شامل خودشان هستند؟ شما میگه نه شامل خودشون نیستن. خواهی شامل خودشون نیستن چی بود؟ مثلش اگه عضو شامل، یعنی عضو خودشون هستن، شامل برای عضو بگیرید، عضو خودش هست یا نه؟ اگه بگه عضو خودش هست پس عضو خودش نباید بشه، اگه عضو خودش نیست پس باید عضو خودش باشه. مجموعه اشیایی که عبارت که عضو خودشون نیستند، همین مثال انسان، اگه این عضو مجموعه انسان نیست پس باید عضوش بشه دیگه. چون این ببین من میگم اینو در نظر بگیریم، یه اشتباه گفتم، مثلا اشتباه گفتم دوباره میگم، مجموعه نه من انسان ها، چون انسان ها رو داری، حالا یه مجموعه میذاریم، یا این مجموعه اشیاییست که عضو خودشون نیست، که توی مجموعه انسان داری، چوب داری، چی داری، چی داری، نه همشون یه مجموعه هست. خب حالا خود این مجموعه عضو خودش هست یا نه؟ اگه بگی عضو خودش هست پس بعد نباید شامل خودش باشه، پس عضو خودش نیست. اگه عضو خودش نیست پس باید شاملش باشه، پس عضو خودش هست. همین چیزی شد؟ نگید ببین من مثال
شامل همه مجموعه کوچولوه.
نه آره ببین مثلا شما اگه مجموعه مفاهیم کلی توی مجموعه مفاهیم کلی تو چی میتونی بذاری؟ مثلا اصل بذار، انسان بذار، چی بذار، چی بذار، چی بذار، یکشم مفاهیم کلی، خود مفاهیم کلی هم یکی از مصادیق خودشه، درسته؟ حالا میگه این مجموعه اسمش مجموعه اموری که عضو خود نیستند، مثلا دوباره انسان هست، اصل هست، اینا هستن. حالا میگه خود این مجموعه اسمش داره ایکس، اسم مجموعه آیا ایکس هم عضو خودش یا نه؟ اگه ایکس عضو خودش باشه طبق تعریف نباید باشه، چون گفتیم اینا چیزایی که عضو خودش نیستند. اگه نباشه طبق تعریف باید باشه. همین شو؟
طبق تعریف که نباید باشه.
اگه نباشه باید باشه، اگه باشه نباید باشه.
دو میشه.
پارادوکسش هر دو تاشه دیگه. اگه میگه آقا نباشه عضو خودش نباشه. خب عضو خودش نباشه این معنی صرف میکنه که عضو خودش نیست پس باید باشه.
تعریفه
تا میخوای داخل بیاری خارج میشه، داخل بردن منجر به خارج کردن میشه، خارج کردن منجر به داخل بردن میشه. یعنی شما یه عضو بشه تا میگه عضوش میشه نجیبش عضوش نیست، میگه عضوش نیست نجیب عضوش هست. میگه این دستگاه منطقی که شما رفتی جلو این ذاتش پارادوکسیکاله، یعنی قبولشه منجر به نفیشه، نفیش منجر به قبولشه. اگه قبول فقط منجر به نفیشه مشکل نداره، نفیشه میدونی کنم شما هیچ نمیتونی با این مجموعه چیکار کنی. شما با مدل مجموعه ها داری بحث رو پیش میبری، به یه مجموعه رسیدی که تو این دستگاه منطقه شما خودشو میندازه بیرون، از دستگاه میندازه بیرون، نه اینکه از داخلی مجموعه میندازه بیرون. منظورم معلوم شد؟ این اشکاله. حالا پارادوکس معروف راسل، خود راسل با نظریه انواع یه راه حلی براش میده، اون راه حل هم مناقشه میشه، داستانش مفصله. اونی که میخوام بگم اینه، بعدش آخرین گام این دعوه ها قضیه ناتمامیت گودله. قضیه ناتمامیت گودل که پرونده منطق گرایی به معنای راسلیشو میبنده، به معنی فرگیشو نمیبنده. چه قضیه ناتمامیت گودل؟ میگه هر دستگاه منطقی پیدا بشه با یه فرمولی، من نخوندمش اینا ولی همین کتابو گفتم، با یه مدلی نشون میده هر دستگاه منطقی که شما درست کنید تو این دستگاه منطقی، من میتونم یه گزاره پیدا کنم، یه گزاره بگم براتون که گزاره رو صدقش رو همه میفهمند اما تو دستگاه نشون نمیده. بعد میگه اگه این گزاره دوباره تو دستگاه وارد کنی دوباره یه گزاره دیگه تولید میشه. یعنی چی؟ یعنی صورت قالب بیمهم. این میخواد ببین میگم حرف راسل رو رد بکنه، هم به فرگر رد میکنه. چیه حرف راسل؟ میگه آقا هیچ چی نیست، فقط و فقط تحلیله. واقعیتی رو فضای منطق نمیگه به شما، در حالی که این نشون میده که شما تو هر دستگاه منطقی یه واقعیتی رو شهودن میابی که دستگاه منطقی شما ناتوانه، روابط منطقی محض ناتوان از توجیهشه. علافرض این که روابط منطقی محض رو بی ربط به واقع بدونیم، که توضیح میدیم که روابط منطقی محض هم ناظر به واقع. حالا این من فکر کنم در این حد تنز کافی گیجتون کردم. فقط خواستم اینو بگم، بگم ببینید یه جریانه منطق‌گرایی رقم خورده، این جریان کلی بحث های منطق رو پیش برد. چرا پیش برد؟ که حالا این به درد ما میخوره. ببینید از کارهای مهمی که اینا کردن این بود که اصلا این دستگاه توضیحم عقلم گفتن شروعش این بود که به شدت رفتن سراغ نمادگذاری. نمادگذاری چه خاصیت مهمی داره که استدلال ها رو راحت میکنه؟ ببینید نماد بذاریم، همین اصلا به تعبیر قشنگی داریم، گفتش که ماها الان تو بحثای خودمون هی میگیم نفهمیدی من چی گفتم، دعوای فلسفه اونا نفهمیدن ما چی میگیم، این هم اونا نفهمیدن ما چی میگیم، چرا همدیگر به نفهمی متهم میکنی؟ اما شما نمیتونی به کامپیوتر بگی نفهمیدی من چی گفتم. تو کامپیوتر باید تمام حرفات رو تبدیل کنی به نمادی که با اون یکی نماد نسبتش کاملا واضح باشه. منظور معلومه. ببین مثلا دعوای مثلا
اگه متوجه نشه مشکل از خودمونه،
مشکل یعنی شما نتونستی نماد سازی مناسبی انجام، شما نتونستی علم حضوری تو به علم حضوری نماد دیگه، زبان نماد دیگه، زبان نماده، منتها نمادهای زبانی ما ابهام داره، ما تا میتونیم رو ابهامش سوار بشیم، بعد اشتراک لفظی انواع چیزا میشه، بعد نمیتونیم بگیم آقا این برهان یا برهان نیست. ما قبلا هم گفتم از جایی که نشون میده که منطق ارسطویی به درد فلسفه ما نمیخوره، یعنی نمیتونه بار فلسفه رو به دوش بکشه، بحث تشکیل وجوده. من قبلا نرخم به شما گفتم فکر کنم پولا تعیین کردم، جایزه ما تعیین کرده بودیم، جایزه من 200 تومن موقع بودم، الان پولا رفته بالا 500 تا من جایزه میدم. اگه کسی تونست قضیه برهان اثبات تشکیل وجود رو که همه برهانی میدونن تو فضای صدرایی در قالب منطق ارسطویی بریزه، بگه الف به است، به جیم است، آنگاه علی جیم است،
برهان چی؟
اثبات تشکیل وجود.
برهان صدیقی نه شما گفتیم
برهان صدیقی گرد
آی جوادی تو چهار مقدم
نه همین برهان تشکیل گفتم که آی جوادی نهایت به نظرم از بالاترین تلاش آی جوادی چهار تا مقدم است، چهار تا مقدم شما نمیتونی الف به است به جیم است بکنیش، مثلا چهار تا مقدمه نداری تو منطقه ارسطویی، دو مقدمه هم شاید بسازیم.
از چه قالبی بریزیم؟
قالب منطقه ارسطویی الف به است بجیم. من گفتم من جایزه‌ام گوشم نگم محاله، ولی من هر چی کردم نشده و به نظرم نمیشه. گفتم 500 تومن من گفتم الان جایزه میذارم که انگیزه بیداش براتون بدید. نه دیگه،
حلش بکنیم سوالات ازم نمیاد.
چی؟
میگم حلش بکنیم به اون مرتبه رسیدیم.
آره. دیلی فلر بدید. خب از یادش کنم. فکر کنم بچه‌ها سیاش به اون مرحله نرسیدن. خب حالا اینو خواستم بگم. ببینید یکی از اولا یه رشد خیلی مهمی به فضای منطق داد این کار نمادسازی، که بعد کامپیوتر اومد جلو. یعنی کامپیوتر اگر نمادسازی نمیشد نمیتونست بیاد جلو، معلومه دیگه. خیلی یعنی محاسبات کامپیوتری، بعد فضای ریاضیات و منطق رو همین جریان خیلی به هم نزدیک کرد، چون ریاضیات اصلا الگوی استدلال بود در طول تاریخ. من قبلا هم شما گفتم خود ارسطو به نظر میرسه بر اساس الگوی هندسی اقلیدسی داره استدلال رو تعریف میکنه. حالا این داره خیلی به هم نزدیک میشه، اما در این حال بدونید گیرهای این رو. حالا یکی دو گیرش هم من الان به شما بگم. اینه که ببینید، گفتم منطقه ارسطویی و سنتی، به نظر میاد گفتمش منطقه چی فرق این دو تا منطقه؟ ببینید یک
منطقه فرق... ریاضی و منطقه ارسطویی.
منطقه ریاضی و منطقه ارسطویی نگفتم؟
چرا؟
به نظرم گفتم. خب حالا میگم، اگه دیدید خیلی تکراری بگید دیگه نگم. که این منطق اکستنشنال و اون اینتنشناله، این ناظر به مفاهیم، اون ناظر به مصادیقه. ببینید این یعنی چگونه. ببینید ما تو عالم چقدر روابط داریم و واقعا خدا چیکار کرده با انسان، یعنی چه موجود عجب غریبی درست کرده. اصلا خود فرایند از عظیم ترین آیات خداست به نظرم، که فرایند تفکر، منطقش فرایند تفکر دیگه. بعد ما چقدر قالب‌های متنوع برای فرایند تفکر داریم، چقدر، نه یکی دوتا. این منطقه ارسطو یکیشه، یک دوتا از وادی‌های متفاوتش. یه وادی منطقه ارسطوییه که با حد میره جلو، با ماهیت میره جلو. یه وادی، وادی منطق ریاضیه که جالب خود ریاضیات از اون جهت که ریاضیات به شدت اقتضای اینجوری داشت، اما حالا به چه دلایلی فرگینا افتادن توی مصادیق. خیلی عجیبه این چیز. ببینید یعنی چی؟ یعنی شما تو منطق ارسطویی، قبلا گفتم این تیکر که قبلا گفتم براتون، شما با حدها سر و کار دارید. این عرض لازم این باشه تا این پیمان برقرار بشه، تا این انتاج برقرار بشه. اما تو منطق ریاضی شما اشخاص سر و کار دارید، با وجودات تک سر و کار دارید. میگی که اگر ببینید، اگر باران ببارد آنگاه زمین خیس می‌شود، نسبت یک واقعه است نه یک ماهیت. باران ببارد یه واقعه خاص معین شخصی است. یا شاید باران یه ماهیته، اما باران ببارد یک پدیده، یک واقعه است، وقوع رخ میده دوش. مصداق کردم میگم. ببین برای همین است که شروع اینا از منطق ریاضی، از پی و کیوه، از گزاره است، نه از ماهیت. شوگی بعد میگذارم بزنم پی و کیو. نم خوندید یا نخوندید منطق ریاضی تو دبیرستان اینا؟ پی یا کیو، پی آنگاه کیو، انبوه نسبته که برقرار میکنید. این دو تا واقعه با همدیگه چه نسبتی برقرار میکنه؟ بعد شما میخوای حالا تو این فضا میخوای یک حرف کلی بزنی. حرف کلی شما تو وقایع میشه قضیه خارجیه به قول قدما، نه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه چی بود؟ اونجایی بود که ذات واقعیت یعنی ماهیتی با ذات واقعیت یعنی ماهیتی دیگر نسبت برقرار میکرد. بر همین قضیه حقیقیه صدش به حصولش در خارج نیست. یاد رفتی یک قضیه توی منطق دیگه، قضیه حقیقیه همون در واقع قضای بدیهی ما مثلا همشو قضیه حقیقی هست و فقط هم بدیهی ها دسته بیشتر از بدیهی هستن. یعنی اونجا نظری هایی هم که بدیهی برگردن یه جور قضای حقیقی درست میکنن در این. اما شما توی فضا اینجا اصلا با ذات اشیا کار ندارید، شما با افراد کار دارید. میخواید بگید این دسته و اون دسته اینا چی کار میکنند. برای همین وقتی که شما وارد منطق محمولات میشید، به قول اینها در مورد منطق گزاره ها، محمول یعنی چی؟ یعنی همونی که چیز گفت، کلی. میخوای در مورد کلی ها حرف بزنی، کلی رو تبدیل میکنی به تابع. ببینید واقعا کلی با تابع فرق داره. انسان با چیزی که این ویژگی رو دارد فرق داره. تابع یعنی مفهومی که این تابع لغت همینه دیگه، تابع خوندی تو ریاضیات دیگه، حالا اونه که رشته ریاضیات تابع یعنی از تابعه، یعنی اینی که اگه این اینجور باشه این هم اینجوریه، این پیروه اونه. اما وقتی شما میگه انسان، انسان تابع چیزیه؟ یا اما انسان رو تصور کن تابع چی چیه؟ اما توی منطق ریاضی وقتی میخواد استدلال بدم مثلا شما که هر انسانی میراست چی میگن؟ میگن به ازای هر x f x آنگاه g x، به ازای هر x اگر x انسان باشد آنگاه x میراست. یعنی میگه من اصلا با ذات انسان کار ندارم، برای همین هر چیزی فقط میشه محمول، موضوع ندارید. موضوع به معنی ارسطویش، موضوع شما اشیاءه، محمول شما مفاهیمه. در اینکه شما تو منطق ارسطویی موضوع شما نمیتونی جزئی باشه، که الجزئی اولا یکونه کاسبا ولا مکتسبا، درسته یا نه؟ اگه تو منطق خونده باشید میگفتن، حالا به شما میگفتن، میگفتن این قضیه نیست. آقا چرا نیست بابا؟ به خدا قضیه است، برهان نیست. سقراط انسان است، هر انسانی گیراست از سقراط میراست. میگفتن این نیست. آقا چرا نیست؟ چرا؟ چون که شما توی منطق ارسطویی حد برداشته باشی، سقراط حد نیست که، یه قضیه شخصی است، قضیه کلیه نیست. قضایایی که به درد منطقی میخونن قضایای کلیه و جزئی هست، یادتون هست؟ من تو منطق ارسطویی، تو منطق مزخرف کنم بود اینا، قضیه شخصیه تو برهان وارد نمیشه، اما قضیه جزئیه تو قرآن برهان وارد میشه. چرا؟ چون قضیه جزئیه، فرق قضیه جزئیه شخصیه چی بود؟ قضیه جزئیه حدی بود که سور خورده بود، اما قضیه شخصیه موضوع شما شخص بود، موجود مصداق معین بود، یادتون هست؟ بعد میگفتم قضیه شخصی تو منطقه وارد میشه، آقا به خدا وارد میشه. من یادم میاد آقا با چرا با چرا قضیه نیست، این کلی بار توجیه کردم ما وقت توجیه نمیشدیم. چرا؟ چون این منطق برای اینا ساخته نشده، اینم اتفاقی وارد شده، شانسی درست در اومده. ولی اونجا اون افق منطقه برای این بود دیگه، حد و حد. حالا اینجا ببینید دقیقاً فضا معکوس میشه، یعنی شما یه بار میخواد واقعیات رو بشناسید، از راه حد و حد میشناسید نسبت‌های ماهوی امور با هم دیگه، روابط ذاتی اشیا با هم دیگه، یه بار از طریق روابط اتفاقی محض اشیا با هم دیگه، یعنی هر دو تا چیزی که تو یه جا باشن میشن مجموعه، مجموعه اشیا داخل این اتاق. چه نسبتی هست بین من و این کاغذ و اون موشه که مثلا اینجا رد شه و اون مثلا کرونا میکرو ویروس کرونا که تو دل من هست مثلا؟ آخه ما چه چیزی داریم با هم که ما تو یک کاسه گذاشتی؟ یعنی به ازای هر ایکس، هر چیزی، اگر این ایکسه یه ویژگی داشته باشه که شما بهش میگید انسان، پس انسان چی شد؟ انسان حد و ماهیت نشد، ویژگی یه چیزی شد. در اینکه شما توی منطقمون چی میخوندید؟ بگید آقا اونی که موضوعه خود حد است. برای همین موضوع چی؟ نوع بود. نوع چیه؟ اصلا ما همش میگیم آقا نوع یعنی چی؟ نوع فرقش با صنف چیه؟ تمام ذات نوع. تمام ذات نداری. شما هیچ جور نمی طبق این چی دارم میگم آقا کدوم درسته کدوم غلطه؟ هر دوتاش درسته. هر کدوم داره با یه وادی از حوزه تفکر ما داره کار میکنه. ما یه بار ذهنمون تو فضای ذوات و ارتباطات واقعی و نفس العبه اینو که واقعیت دارد، واقعا عرض لازم، عرض لازم است تو حق دا واقع تو روابط ماهوی اشیا، منظورم معلومه؟ در این حال واقعا تو عالم خارج شما جلوی من بایستدی، این شما جلوی من بایستدی یه اقتضایی تو استدلال ها داره. این که ذات انسان با ذات سفیدی این نسبت رو داره، یه اقتضای دیگه توی فهم وقایع داره و ذهن ما دوتاش که داره انجام میده، با هم دیگه هم انجام میده، انقدر سریع هم این رو با هم انجام میده. اما این نیست که آقا یه منطق درست، بله اگه اون منطق ذوات رو بخوای توی وقایع ببینید، جالبه چقدر پارادوکس های شیرینی هم در میاریم وسط. ببینید تو فضای منطق ما، شو از منطق اخترانی منطقی رو ما یه گام جدی اومدن سراغ قیاس استثنایی. بعد قیاس استثنایی چقدر بحث قشنگی داره، ما این شرح اشارات رو میخوندیم. بعد قضیه شرطیه، واقعا شرطیه، چه قضیه
آیا قضیه اتفاقی است یا لزومیه؟ یادتون هست اینا میخوندید یا نخوندید؟ چون کدوم قضیه شرطیش به درد بخوره منطقه؟ لزومی اتفاقی کشکه پشمه چیز نمیارزه. حالا شما میگه که توی فضای منطق ریاضی میگن که شما پی آنگاه کیو شرط صدقش
اتفاقی هستن
مبناشون نید دیگه کاملا اتفاقی هست. بعد مثال هایی میزنن که میگن که شرط صدق پی آنگاه کیو یاد نست یا نه این پیه این کیوه این پی آنگاه کیو این دوتا ترو دوتا هم فالس اینا رو بلدید؟ خوندید؟ اونا گریازی خوندن صادق کاذب ترو فالس بعد یه یک درمیون میگشی دیگه این ترو این فالس. خب نتیجه چی میشد؟ اگر دوتاش صادق باشه صادقه، اگر مقدم صادق تالی کاذب، اگر مقدم کاذب باشه صادقه، اگر دوتاش دروغ باشن این درسته، اگر قورباغه پرواز کند آب روی بالا می رود، اگر قورباغه پرواز کند شما نمی خوبی هستی. آقا من واقعا اگر قورباغه پرواز کند همجوری هم دارم خوبی هم. ببین چقدر خلاف ارتکازات ماست. بعد اون وقت می جه پارادوکس های استعداد. اگر من دیروز از ساختمان 50 طبقه افتاده باشم زنده ایماندم. خب واقعا اینجوری اگر دیروز 5 ساختمان 50 طبقه افتاده باشم زنده ایماندم؟ که میموردن؟ این کاملا میدونم صدق منطقی داره دیگه توی این دستگاه. آقا گیرش کجاست؟ آقا یه قضیه لزومیه داریم، یه قضیه اتفاقی داریم. اقتضای وقایع تو نگاه اول روابط اتفاقیه. اما آیا تنها امر واقع توی ما همین روابط اتفاقیه؟ یا ما روابط واقعی نفس الامری هم داریم؟ واقعا سقوط از یک جا یعنی قضیه شرطی کلیه داریم، روابط ذاتیه، سقوط از ساختمان 50 درجه 50 طبقه و مرگ تلازم دارن با هم. بعد این تلازمه که تو افق ماهیت ما درکش میکنیم میاد با یه واقعه خارجی میخواد قواعد این واقعه رو جا میگیم. بچه پارادوکس افتضاح فعلا دارم خوب بیگتون میکنم، فعلا این بحث من ثمری نداره جز هیچ کرد. فقط اینو خواستم بگم. فقط میگم ببینید ما یه منطق سنتی داشتیم خیلی چیز خوبیه، یه منطق جدید داریم اینم چیز خیلی خوبیه و اینا فقط نیست، چیزای دیگه هم داریم و اینا رو در واقع آدم ما حالا شما میخواید حالا بریم تو فضای علوم اجتماعی که حوزه شما که میخواد در تعریف کنید. آقا تو فضای مسائل انسانی اصل بر روابط ذاتیه یا اصل بر روابط مصداقیه یا اصل نداریم؟ درست منظورم برسونم؟ یعنی شما یه جاهایی روابط ذاتی رو باید قبول کنید. از دعوای ما همیشه هم اینجا باید میستیم. ما تو فضای خودمون تو نقد غربی و تو موضع اسلامی فقط بینیم حرف از روابط ذاتی میزنیم. انسان اقتضایش این است تو حق واقع غربی
هم فقط یه دست
ها؟
موضوع که فقط یه دست فقط یه دستگاه بپذیره.
میدونم نه خب این اشکال ماست. یعنی چرا نمیتونی با خیرش گفتگو کنیم؟ اون رفته سراغ روابط اتفاقیه. میام روابط اتفاقیه به درد میخوره. بعد اینجاست که آقای صدر وارد میدان میشه. حالا ما وارد بحث‌های صدر هم بشیم. شهید صدر. یعنی اینکه شما توجه کنید در حالی که این دستگاه روابط ذاتی برقرار است، یه دستگاه دیگه هم تو روابط دیگری دارید. اینا بعد یه فکری براش بکنید. برای اینا بعد منطق بیارید، برای اینا بعد برید جلو. حالا اینا یه تازه منطق ریاضی منطقی است که مولا درزش نمیره تا برید وارد واده احتمالات بشید. یعنی منطق دیگه کاملا منطق به هم معنای سنتی ماست. یعنی مولا درزش نمیره، خروجی شما 100% منطق ریاضی اینه دیگه، مثل منطق خودمون از جهت منطق ما خروجی 100% نه خروجی 100% اما خود این داره وادی باز میکنه. خب این وضعیه فضا بود. یعنی من مناسبت این بحث وارد شدم ولی گفتم خود این توجه کردنه که ما بدونیم خب حالا ما الان با استقرار سر کار داریم، استقرار کجا قرار میگیره. ببینید تو فضای استقرار منطق ریاضی خیلی بیشتر به درد شما میخوره تا منطق سنتی، چون منطق ریاضی با مصادیق کار داره. اما باز منطق ریاضی نمیتونه خوب مصادیق رو سر و سامان بده ولو که خیلی جا سرها میده. برای همین شما غالبا توی تحقیقات میبینید که توی مثلا روش تحقیق و اینها کم کم این گزاره منطق ریاضی وارد میشه، مثلا تحقیقات تجربی اینا انجام میشه، این مرتب با این فرمولا میرن چرا. حالا این فرموله آخه چیکار داره میکنه؟ بعدن طرفی قطعی شد، تا قطعی شد نشد چقدر شد؟ فقط دارم همش دارم اینا رو میگم که آقا این ماهیت علم هی داره ابعادش باز میشه، افقهاش باز میشه، یه گام میره جلو. خب این یه اشکال بود. خب ما چقدر وقت داریم؟ 6:30 تقریبا شد. 6:25. خب من میخوام حالا الان وارد بحث بایزگرایی بشم. میخواد یه نفسی بکشید یا نه نفس نمیکشید؟ یه ضرب بگید. ها؟ چیزی نفس بکشید. چه شد؟ چند تا نفس بکشید؟ یه نفس بکشید؟ خب بسه بریم. خب پس میخواید الان ما
یه روزی نفس کشیدیم مصاد اذیت
شد. این نفس موندش هم بودی دیگه نگمدید. من بنده
خدا اومد
لطفی بکنی کارتش میدادم برای ما. لطفی خیلی نفس کشید. من اینجور ریسکا نمیدونم. طلبه نمیده احتمالا مصادیت. همون دیگه طلبه نیست که نمیفهمی که بابا آدم به طلبه جمعت کارت نمیده که. خب اگر من الان تقریبا این فاز اول بحثم تموم شد، فقط یه نگاهی بکنم ببینم که
الان تا
6:45 بخونم امانو چیزی چی نمونده. یه نکته یادم رفت بگم اینه که ببینید یه جریان مهم میگه تو کل فضای منطق گرایی مشترکشونه، اینم یکیان گفته تذکر خوبیه، فضای منطق گرایی نقطه مقابل فضای روانشناسی گراییه. روانشناسی گرایی چیه؟ روانشناسی گرایی میگه که آقا جون همه چیز رو اصلا تجربیه دیگه، مشاهدهیه، یعنی اون علمه که به لحاظ روانشناسی شما تجربهش کرده باشید. منطق گرایی از این جهت از فضای روانشناسی گرایی داره فاصله میگیره. مونده این فاصله گرفتن دو تا وادی میشه، دو تا وادی کاملا مخالف هم. یه وادیش این میشه که همش تحلیلیه، جن راسل که ایشون هم تو این فضا داره کارو شرح میده. این جهت گفتم من خیلی ناراحت شدم که این مدل در بس که من کردم خیلی به ذره همه شد. در که خود جن منطق گرایی به شدت خودش وادیش اون است که نه واقعیاتی ورای واقعیت فیزیکی رو قبول کنه. بگه اندیشه، به قول فرگ اندیشه واقعی است. منطقه میگه اندیشه منظورش ایده است، نه اینکه گزاره ذهن. میگفتم که ترجمه اندیشه تو مقاله اندیشه شد هم ایجه میداشتن بهتر. میخوام که ایده واقعی است، یعنی به تعبیر ساده ترش بین ماها ماهیات واقعی هست. واقعی نه فقط ماهیات، استلزامات واقعی است. این هم من دکترم بگم ببینید امتناع تناقض صادق است یا نه؟ عبده بدیهیات اول الاوائل صادق است. یعنی چی؟ یعنی واقعی است دیگه. صادق یعنی چی؟ یعنی متعاقب با واقع است. پس واقعیتی به ازای گزاره امتناع تناقض هست. حالا واقعیتی هست یعنی موجوده؟ اصلا امتناع تناقض یعنی موجود نیست. گفتم بهتون یعنی اشکال اصلا به امثال یعنی مدل اثرات از گیراش اینه. این استاد گفت که به علامه طباطبایی، علامه طباطبایی مقیده به اینکه اثرات وجود به خاطر تقیدی که به اثرات وجود داره منکر قضای سالم است. گفتم اینو براتون اینا مثلا میخوام اونجایی که وادی های معرفت که باید باز بشه. علامه طباطبایی صریحا چند جا داره منکر قضیه سالبه، یا قضیه سالبه قضیه نیست، عدم الحکمه. بلکه قضیه سالبه حکم به عدمه، نه عدم الحکم. ایشون که نه، قضیه سالبه عدم الحکمه که ما مسامحتا بهش حکم به عدم میگیم. چرا اینو میگه؟ باقی قضیه سالبه درباره معدومه. میگه این مثلا ما یک پراید اینجا نیست، ما بذاش عدم پرایده. عدم هم که واقعیت نداره طبق مبنای اینا، وجود نداره، وجود هم نداره یعنی واقعیت نداره، پس هیچی نیست. پس وقتی شما اینجا پراید نیست، ما به ازایی نداره گزاره شما، برای این حکمی نکرد. چون حکم یعنی یه گزاره رو بچسبونی به واقع، چون واقع نداره. بعد اشکالی که استاد ما میکرد، اشکال خیلی قشنگیه، این است که خب حالا ما اومدیم قضای سالبه رو حلش کردیم، ضرورت سلب رو چیکار میکنید؟ سالبه رو آدم میتونه ماسمالیش کنه، ضرورت سلب رو چیکار میکنه؟ مهمترین قضایای ما محال است، امتناع تناقض محال است. درست یعنی محال است، یعنی حتما نیست، نه اینکه
نیست، حتما نیست. یعنی شما اینجا بودید که حکم نکردی، اینجا بودید حکم نکردی، تو امتحان دانا شما حکم نکردی. امتحان دانا این نیستش که طرفین نقضی را با هم تصور نکردیم، میگیم نمیتونیم بیاریم، نگه نیاوردیم. این دوباره اشکال منطق ریاضی هم است. منطق ریاضی هم امتناع تناقضش وقتی وارد بشید، این از اصول میگم، من قبلا توجه نکردم. تو منطق ریاضی امتناع تناقض اینجوری میگن، میگن نقیض P و Q، در حالی که این امتناع تناقض نیست، این نبودن دو تا با هم دیگه است. در حالی که ما میگیم محال است، یعنی به قول اصول گفتش که این باید بگن ضرورت این، نه اینکه این اصلا معلومه. این حالا حرف اینه که این نسبتی که من درک میکنم که ضرورت سلبه، ضرورت سلبه نسبتی دیگه، شما الف و ب رو نسبتش رو ضرورت سلب میفهمید. این ضرورت سلبه واقعی یا واقعی نیست؟ اگه بگه واقعیت مساوی با وجود، میشه اول بدبختی، چون ضرورت عدمه، سلب هم میگیم عدم دیگه، یعنی نه فقط عدم هست بلکه حتما نیست هست. چه شد؟ منظور معلومه؟ یعنی شما این غیر حوزه ماهیت شده، به حوزه فضای ارسطویی حوزه ماهیت بود، ضرورت سلب غیر از ماهیت. شما میگه انسان یه بحث هم بود، انسان یه جور واقعیت،
اونم با مساواه حد میکنه.
چی با مساواه حد میکنه؟
همونجور که اون عدم حکم حد کرد
حل نمیکنه. آقای چیز سر مثلا اشکال آقای برای الله مطلعش استاد ما اشکال میکرد، یعنی اشکال حل نمیشه. میگم شما اینجا بخوای یه جور ماسملش کنی نمیتونی حلش کنی، چون اینجا میگه قطعاً. ببین شما اصلا تو خود علامه و هیچ تاریخ فلسفه ما یکی رو داری بگی آقا امتناع تناقض هیچه، اصلا نداریم، حکم نیست. امتناع تناقض میگن ابدا بدیهیات اول الاوائل، یعنی حکم دیگه بالاترین حکمه. علامه خب میگه حکم نیست، خب میگه حکم نیست، امتناع تناقض حکم نیست دیگه. حتما این دیگه‌شه. ببینید یه حوزه‌ای داریم از روابط ضروری بین واقعیت که این روابط وجود نداره. یعنی ما تو ذهنمون که واقعیت مساوی با وجوده، وجود نداره. اصلا ضرورت دارد که وجود نداشته باشه. اما این ضرورت دارد که وجود نداشته باشه، این ضرورت واقعیه. مثلا منظور برسته میگه این نسبت انسان ولا انسان یه نسبت کاملا واقعی در متن عالم دارد، که شما خیالت راحته این نسبت حتما اینجوری، امکان نداره غیر از این بشه، که این غیر از خود انسان ها. یعنی شما درک انسان داری که اینا حوزه‌های مختلف نفس الامر واقعیت، که آدم با دوباره من میگم اینا غیر از حوزه برساخت هاست. دوباره تازه اصل شاخته، یعنی این از معقوله نیست، دست شما نیست که بتونی راحت بگه نه ذهن خودم میگیرم هر کاریش میکنم. منظور معلومه؟ خب این پس این تیکه اول خودم حرف من این بود که بفهمین انواع حوزه واقعیت رو توجه کنی بهش. مثلا که از حوزه قشنگ واقعیت گفتم ریاضیات چیزه، حوزه عدد، حوزه عدد خیلی همین مثلا دعوای فرگه رو برید بخونید، هی میخواد عدد رو توضیح بده، خیلی شیرینه. عدد چیه؟ هم چیزا خیلی روتینه هممونها. یعنی چقدر از بچگی عدد گفتین؟ سه. سه چیه؟ عرضه. عرضه یعنی چی؟ یعنی حتما باید یه چیزی باشه تو عالم بشه سه؟ یعنی نمیشه عددی داشته باشیم هیچ معروضی نداشته باشه؟ عرضه اینه دیگه، عرض باید معروض باشه تا باشه. بعد به این استاد مثال قشنگی میورد که نشون بده که عدد، بعد مثلا توی عدد عادی مثلا آی متعالینا میگن که سلسله اعداد بی‌نهایته، مثلا بی‌نهایت دعوای سنگینه این فرگه ایناست. سلسله اعداد بی‌نهایته، بی‌نهایت یعنی یک کار ذهنی، میری هر جا ذهن رو خواست شد وای میستی بی‌نهایت. اینجوری میگن برای استاد مثال خوبی میورد که نه بی‌نهایت راست راستیه برهانی ظاهرا اقلیدوس اینا دارن، نمیدونم کدومش هست، یا فیثاغورس داره که اینا داره، این مال قبل ارسطو که اونم این برهان است که مثلا چند هزار سال مونده ایش که اولا درست شرفته. سلسله اعداد اول نامتناهیه. یعنی چی نامتناهیه؟ یعنی که همین الان یه عدد اولی کشف شده، همه میدونن عدد اول بعدی در کاره، همین الان جایزه داره این است که جایزه میتونید چند صد هزار دلار بگیرید که عدد اول بعدی رو کشفش بکنی، جایزه چند صد هزار دلاری، میلیونی ساره قبلا یادم 300 هزار دلار الان نمیدونم چند هست دایره. الان مثل که میخوندم الان آخر عددی که پیدا شده اینم چقدر کامپیوتر رو به هم وصل کردن، یه محاسبات خیلی سنگین داره، 300 خورده هزار رقمه. اینجوری دیگه، هرچی میره جلوتر اولاش ساده است، اگه میره جلوتر صفر هم که نمیتونی بیاری، در صفر باشه تقسیم بر دو میشه، همینجوری عدد چیزیه. بعد عدد بعدی همه میدونن یه عدد بعدی هست، هم منتظرن کی پیداش میکنه. خب این عدد بعدیه معروضش چیه؟ اصلا کجا هست؟ تو ذهن کسی هست؟ شما میگرد امر ذهنیه، تونستم منظور برسونم؟ خود وادی عدد چی چیه؟ ما گویی توی عالم دیگری داریم وارد میشیم که عالمه وارد هم میشیم، ما خوبیش هم میره که انقدر وارد میشیم، میریم میاییم میگردیم، حالیمون هم نیست چقدر چیزه. اون عالمه یه اختزاعتی داره، بعد شما روابط اون عالم رو به نحو قطعی و یقینی میفهمید. آخه یعنی چجوری من میفهمم که حتما؟ گفتم براتون مثالی که مال زمان کانت، که مثلا اگه شما بگن 352 تا گردو و 234 تا گردو رو بدن شما بهش بگید، گفتم براتون دیگه هزار نفر اشتباه کنه میگه اشتباه کرد، هزار نفر اشتباه کرد، من میدونم. آتا کجا رفتی ببینی؟ تونستم منظور رو برسونم؟ و حالا اینو ببری تو وادی های مختلفی که تو فضای عدد و اینا هست، که هر کدوم یه وادی نفس الامریه که شما باش ارتباط داری. خدا چی کار کرده تو عالم؟ خب
شما باید مدعات
کنون در حال نوعی از منطقه منطقی از فلسفه ترجمه کنید.
من؟ اینکه واقعیت
اوسط از
وجود است یک جمله است،
باید
یه
منطقی
بسازید که
بتونید مبتنی برای
این جمله همه چیز رو
توضیح. این حرف هست که امروزی خیلی میزنن، وگرنه ملا صدرا نشون داد وجود مشکک، هنوز که نتونست برهانشو بیاره، منطقشو بیاره. نه من اون احتمال
در دستگاه به من بده، هم در مولا صدر یه دستگاه به من بده، الله هرچی
پس منطق نیست. نه نکته من اینه، یعنی اتفاقا تمام منطق ها بعد از کشف ماست، برخلاف این تلقی امروز تو روش تحقیق. من خیلی با روش تحقیق مشکل دارم که علتش اینه، اون منطق ها همیشه شما رفتی حل شده، مدت ها گذشته، افلاس شک کردن اینو تبدیل کردن به یه قالب منطقی، یعنی ذهن شما متن. برای همین این استاد من قبلا خیلی سرنگ باش بحث میکردم، بعدش یه نکته گفت، اول به آدما باید نشون بدیم واقع اوس از چیزه، بعد بریم لوازم منطقیشو در بیاریم. یعنی این خیلی برخلاف تلقی امروزی، اول نه شما منطقا نشون بده که اینجوریه، میگه نه من اول خودشو باید نشون میدم، بعد حالا شما برو لوازم منطقی حرفو در بیار.
میشه تیغ هنرمند زودتر از فیلسوف.
حالا این نرم دیگه بیان استعاریشه. نه میخوام این نکته رو درک کنیم. ببینید یعنی ما ذهنمون یه جا با متن واقع داره رفت آمد میکنه، بعد این رفت آمد است که تمام قضایای منطقی ما رو هم میتونه زیر رو کنه، و اینها رو هر چقدر آدم میتونه ذهن خودش جلا بده خودش بفهمه واقعیت چیه. حالا که فهمیدی واقعیت چیه، حالا اگه تونست قالب منطقی بگیر، بعد هر هم قالب بگیری، من فکر کنم تو زمانی که ما یه جایی که من خودم خوب احساس میکنم ال دو حرفش هم کش نشده، امام زمان که 28 حرف، یعنی نسبتا تساهودیه دیگه، حواستون هست دیگه، 14 برابر نیست دا دو و 28، اصلا 14 برابر نیست، چند میلیون برابره، به خاطر اینکه شما با دو تا حرف چند تا کلمه، مثالم حرف زد، نگفت دو تا چوب داری، حرف برای کلمه و فهمه دیگه، دو تا حرف چند تا کلمه میتونی بسازی؟ آب، بابا، با، آبا، باب، کمپنی نمیشه دیگه فوقش، حالا دو تکرارشون با 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 مثلا این شکل کلمه اینجا شاید باشه مثلا، فوقش 10 تا کلمه بشه، 3 تا چند تا کلمه دیگه بسازی میشه یه فعل ضربه، اوه چقدر مشتقات پیدا میکنه مثلا چی، بشه 4 تا چند تا بشه 28 تا، همه چی رو میتونی بسازی. حضرت این مثال میزنه دیگه، میگه که علم تا قبل از امام زمان دو تا حرف بشه بیاد بشه 28 حرف، یعنی برای من خیلی مثل روز روشن امام زمان بیاد اینقدر منطق برای ما درست بکنه، یعنی نشون بده تعلیم بده که اینم یه منطق، اینم یه منطق، اینم یه منطق، حالا برید بفهمید ها، برید زندگی رو بفهمید. یعنی واقعا چه جهل. خب حالا اینم چیزش بگم بمایه خاطره حسن خفانیش، یه حدیثی این زندگی پس از زندگی میدیدید توی چی؟ خیلی رهنمای خوبی بود، خیلی خوب بود، مثلا اگه شما بقیه مبانی رو کار کردید در من که فوق العاده قابل استفاده بود. بعد یه حدیثی رو من قبلا میخوندم توی این برنامه، یک مقداری فهمیدمش، اونم اینه که حدیث داریم، حدیث رو چیزه از قول بهجت خودم پیداش نکردم، که مضمونش اینه، میگه که عقل در محضر خدا بود دچار غرور شد، اینقدر که حقیقت دستش بود، انسان عقلش در محضر خدا بود دچار غرور شد. بعد خدا اینو راندش به زمین، هبوط کرد به زمین که حالا فعلا بگیرم ازت ببین چیکار میکنی، تو باید برگرده اونجا بفهمه چه خبر بود. یعنی اینقدر این میدونه ادعای خداییش میشد این عقل انسان، که این حدیثی که آیه بهجت میخونده اینه. هم من جای آبدینی شهیدن، هم این جای مفیدی بودشون شاگرده بودن، ظاهرا خیلی این حدیثی میخونده هر دو داشتن، این استادای ما این دو نفری بودن به شدت اهل تتبع تو احادیثن، هر دوشون هم گفتن ما هنو پیداش نکردیم و هر دوشون تأثیر میخوانن که چرا از خدای بهجت نپرسیدیم مثلا این از کجا گفتیم. که این حدیث عقبل عقبل رو شنیدید دیگه، به عقب عقبل 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 ایشون این حدیث رو یه جور دیگه شو میخونه که میگفتش که خدا به عقب گفت عقبل رو کن، بعد گفت من انا و من انت، گفتش که انا انا و انت انت، بعد گفت حالا عدبر حالا پشت رو کن، دوباره گفت من انا و من انت، گفت انت رب الجلیل و انا العبد الضعیف. بعد اینجور شرح داده که به وقتی که به طرف خداست این آینه نور منعکس میکنه، تو منم دیگه، تو خدای منم، کلی نور دارم، پشت میکنه دیگه نور منعکس نمیشه، ظلمت محض میشه، ولی ها تو خدایی من هیچیم. بعد اینو هبوط کرد تو زمین که پشت کنه به خدا، ببینی چقدر بدبخته، بعد داره برگرد. بعد حالا این عقل ما خیلی 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 خبره توشه، خیلی خبره توشه، ولی من تو فعلا پشت کرده نمیتونیم بفهمیم. خب بفهم چند بیاییم؟ من فقط زمان بوده بعد دوستان کهفی دارن هست برای خود نشون. ساعت 20 دقیقه به هفته، هفت خوبه؟
الان فقط دلتون یک بار میمونم
چی نکنم؟
میمونم
آره بس چی؟ چجور هم دلم بیاد؟ خوب اساسی.